بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین اللهم کن ولی کل حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علی آبائه فی حاضه ساقه و فی کل ساقه ولیان و حافظن و قائدن و ناصرن و دلیلن و غینا حتی دسکنه و ارزک توقن و تمتعه فی ها طویلا. انشاءالله گفت و شنودمون مورد رضایت امام زمان سلام علیه واقع بشه، به ساحت نورانیشون تقدیم بکنید صلوات بر محمد و آل محمد. من اول عرض بکنم که چی میخوام بگم و یه مقداری به نظرم بیان در ضمن یک مثالی که هم موضوعیت داره ولی برای بنده بیشتر طریقیتش مهمه که اون مفاهیم رو بتونیم با هم گفتگو بکنیم عرض بکنم. اگه خوب بتونم بیان بکنم، باید فرق بین علم اقتصاد با آن چیزی که به عنوان مکتب اقتصاد و نظام اقتصادی میگیم و روابط این دوتا با هم معلوم بشه، و بین دوتا فقه هم یا دوتا روی کرده به فقاهت هم بتونیم تمایز برقرار کنیم که چی هست. این اون چیزیست که میخوام آخر کار حاصل بشه. اما چون خیلی بحث‌های نظری نمیشه در یک جلسه همه بحث‌های نظری و مبادی رو توضیح داد، سعی میکنم در ضمن یک مثال و پیگیری یک مثال این حرف‌ها رو عرض بکنم، که مثال هم البته واقعی است، یعنی خود مثال هم ارزش موضوعی داره ولی فقط این مثالش نیست، مثالهای دیگری هم میشه برای زد. مقدمتاً از یک خاطره ای از دکارت عرض بکنم که در این کتاب مبادی مابعد و طبیعی علوم نوین نوشته ی آدوین آرسر برت، اونجا دکارت میگه که من فرشته وحی رو دیدم، من یه فرشته ای دیدم که به من گفت کلید حل معماهای عالم ریاضیات. میدونید که در شک دستوری خودشم بعد از این که من شک میکنم پس هستم، اولین چیز یقینی براش عدد بود. اینی که جلوی من هست یک چیز است یا دو چیز است به قابل شک نیست، بلا در رنگ و بو و همه چیزهای دیگه میشه شک کرد. اون به تعبیر خودش مکاشفه، حالا رحمانی یا شیطانی، و این شک دستوریه ریاضیات رو کرد مادر علوم. ریاضیات ریاضیات بود، قبلا هم بود، تو زمان اقلیدوس و فیثاغورس هم بود. اما همون موقع که ریاضیات ریاضیات بود، فیزیک هم فیزیک بود. ارسطو فیزیک رو به شکل جوهر و عرض توضیح میداد، اما از اینجا به بعد ریاضیات چتر انداخت و همه علوم رو گرفت. فیزیک هم ریاضی شد. همه چیز کمی شد تا علمی باشد، تا یقینی باشد، چون یه حرف یه گزاره مبنا داشت که علم یقینی ریاضیات. خوب دقت کنید چی دارم میگم، چون تو ضمن مثال ها اون قواعد رو در میارم. سوال اساسی اینه که تنها علم یقینی ریاضیات هست، خودش یک گزاره ریاضی است یا یک گزاره کلامی است، یک گزاره معرفت شناسی است، یک گزاره فلسفی است؟ این خیلی مهمه. ریاضیات از اینجا به بعد شروع می شود و تعمیم داده می شود، ولی قبلش خودش یک بحث فلسفی است. یعنی شما باید به لحاظ فلسفی سر این حرفه بایستید که آیا تنها راه یقین ریاضیاته؟ اگر اینو پذیرفتی، او وقت تنها صورت علمی علوم می شود ریاضیات. ولی اگر شما صور دیگر یقین را هم پذیرفتی غیر ریاضیات، ای گزاره که مخدوش شد، دیگه اون تعمیم هم مخدوش میشه. دیگه شما نمیتونی زیست شناسی و شیمی و فیزیک و همه رو ریاضی بکنی و بعدش تو یه دوره بعدش دست دراز کنی همه علوم انسانی را هم ریاضی بکنی، یعنی همش سراغ پارامترهای کمی بری تا بتونی این علم رو سرایت بدی. مثلا به جای چهار جوهر و نو عرض بیایید جرم و انرژی رو بگیرید، عناصر اصلی عالم، تا بتونید ریاضیش بکنید. یعنی اینا بحث های فوق العاده مهم چارچوبه های کلامی علمن. کی گفته آن چیزی که در عالم طبیعت هست جرم و انرژی است تا او وقت محاسبش بشه محاسبه ریاضی؟ کی گفته جوهر و عرض نیست یا هست؟ اینها بحث های فلسفی هن که حالا جداگونه در مباحث فلسفه ثابت شده که اینا موضوع هر علمی بلکه عناصر اصلی هر علمی رو علم بالادستی که فلسفه هست معلوم میکنه، نه خود اون علم. اون علم بعد از اینجا شروع میشه. از این مثال در طبیعیات شروع کردم در مسائل طبیعی تا بیایم در علوم انسانی که دیگه خیلی بحث جدی تره. در اقتصاد میخوام تعقیب کنم که مسائلمون در واقع اقتصاد. دو تا حرف میخوایم به عنوان مثال با شما طرح بکنیم و یه قواعدی رو پیگیری بکنیم. این دو تا حرفه، دو تا مثاله که مراتب یک حرف اساسی هن، عرض کردم ارزش مثالی دارن، گرچه خودش هم موضوعیت دارد ولی فعلا تو بحث من ارزش مثالی دارن و طریقی دارن. منشأ مالکیت چیست؟ یه سؤاله که به نظرم اقتصاد از اینجا به بعد شروع میشه. علم اقتصاد یکی از جاهایی که بعداً در واقع وارد حد ترخص اقتصاد علم اقتصاد میشه بعد از پاسخ دادن به این سوال است که الان توضیحش میدم. و یک درجه ارتقا پیدا بکنیم، منشأ ارزش چیه؟ ارزش اقتصادی منشأ قیمت چیه؟ چه چیزی قیمت رو تعیین میکنه؟ قیمت اشیا به چیست؟ این دو تا سوال مهمه. ببینید هی دارم تأکید میکنم ها، نمیخوام بگم فقط این دو سوال مهمه برای اقتصاد. این دوتا رو به عنوان مثال میخوام بگم که نگاه کنید قواعد چطوری با هم جدا میشه. خب جوابهایی که سر میز میشه گذاشت چیان؟ با یه نگاه پسینی میگم دوتا جواب سر میزه. یکی میگه سرمایه، یکی میگه کار. منشأ مالکیت آیا کار است یا سرمایه؟ همینو تکلیفشو معلوم بکنید. این سوال میخوام بگم این سوال هرگز اقتصادی نیست، جوابش هم اقتصادی نیست، چنان که جواب سوال دکارت اقتصادی نبود. معرفت ریاضی تنها معرفت یقینی است، او اصلا سوال ریاضی نیست. اینجا هم شما بگید منشأ مالکیت، حالا منشأ ارزش و قیمت رو بعدش خواهم گفت چیه، هر جوابی بهش بدی، آزادی هر جوابی بهش بدی، اما او جوابه از علم اقتصاد نیست، از یه جای دیگه میاد، از یه جایی میاد که ما بعدن بهش میگیم نظام ارزش، بهش میگیم مکتب. به خاطر همینم مکتب ها متفاوت میشن. من اینجا میخوام 200 جواب بهش بدم. یک بار از منظر کلام و فلسفه بهش جواب بدیم، یک بارم از منظر فقه و حقوق، و از قضا دوتا به هم میرسن. یعنی دوتا دانش پیشینی بشر یا دیگری بشر یه خدمتی میکنن و یکی از مبادی علم اقتصاد رو در اختیار اقتصاد قرار میدن. میگن از اینجا به بعد برو علم اقتصاد، از اینجا به بعد برو. مثلی که کلام و معرفت شناسی یک چیزی در اختیار دکارت قرار داد، گفت از اینجا به بعد تعمیم بده ریاضیات را. ما میخوایم بگیم از اینجا به بعد علم اقتصاد شکل میگیره، نه از اینجا به قبل. اون جواب کلامی فلسفی که تو آموزهای خودمون هست و من فقط در حد اشاره عرض میکنم، میشه ساعتها دربارش حرف زد، اینه که کرامت انسان اقتضایش کدوم یکیه؟ میشه از طریق خدای متعال و مالکیت هم آمد، چون عرض میکنم بحثهای کلامی منظرهای مختلفی رو میشه بود. حالا من دوست دارم از کرامت انسان بگمش که کمتر بهش احتجاج شده. اقتضاء کرامت انسان به عنوان یک نوع کریم، قرآن شما فقط به فرشته گفته کرامن برره کرام الکاتبین، و یکی هم به انسان گفته لقد کرمنا بنی آدم، به موجود دیگه وصف کریم نداده، حالا خدای متعال که حسابش جداست از همه موجودات. این موجود کریم که از حیوان متمایز شده و واضحه با چی متمایز شده، این محل بحثمون نیست، مفروغ گرفتیم،
که یکی با عقل و آگاهیش، یکی هم با اراده و اختیارش و قدرت خلاقیتش جدا شد. این به خاطر این کریم شده و به حیوانات دیگه نگفت کرمنا، مثلا فرض بکنید بقیه موجودات رو. اگه از اونجا بیایم سوال بکنید، کار منشأ مالکیت این انسانه یا سرمایه؟ اول کرامت مال خودشه، بعد کرامت به فعل منفصلشه یا به فعل متصلش؟ شما وقتی یه کاری رو داری انجام میدی، فعل متصل خودت رو داری بروز میدی. فاعل، فعل، همون لحظه‌ای که داری کار میکنی فعل متصلت. او اثری که بر جای میگذاره و احیانا میفروشی یا پس اندازش میکنی، او میشه فعل منفصل تو. به حسب تقدم و تأخر کدام یکی به انسان متصل تره که کرامت به او ترشح بکنه؟ کارش. کار منشأ کرامته. تو خود این آیه‌ای که در سوره اسراء هست هم اینو میبینید، لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر، یعنی قدرت خلاقیت او را عامل کرامتش شمرده. اینی که میتونه چیزی بسازه که بر دریا و خشکی بتونه باهاش راه بره. همه موجودات یا دریایی ان یا زمینی ان. یک موجودی آفریدیم که روی زمین، توی هوا، روی دریا، همه جا میتونه بره. و این به خاطر اون قوه خلاقیت است که درش هست، به تعبیر شهید بهشتی رحمت الله علیه. این قدرت خلاقیتی که درش هست یکی از عوامل کرامتش هست. پس کار متصل لایق تر به کرامت انسانه تا کار منفصل، که تازه من ازش تعبیر میکنم اونم به کار منفصل، که اثری از اون کار است، یه حاصلی از اون کار است. ادامه بدید استدلال های این بحث کلامی رو و اشکال و جواب بهش. یه پاسخ دادیم به لحاظ کرامی، به لحاظ کلامی فلسفی یه پاسخ دادیم که آیا منشأ مالکیت کار است یا سرمایه است. بریم توی فقه. در فقه ما و حقوق ما با سیره عقلائیه، نه آیه و روایت، منشأ مالکیت رو بلا استثناء کار میدونن. یعنی شما هیچ فقیهی رو پیدا نمیکنید که غیر از این نظرش باشه. ممکنه بعضیا با این سوال مواجه نبودن، پاسخ ندادن، ولی پاسخ دیگری نیست. از مرحوم آقای خویی گرفته تا دیگرانی که بحث وقتی میکشه توی بعضی از واژه‌هایی که در فقه واژه‌های کلیدین، مثل ملکیت، مثل اینها، خود به خود بحثش تر میشه، که خب اینا معمولا توی فقه‌های متأخر بیشتر بحث شدن. که مثلا وقتی می‌خوایم مال را، ملک را، حکم را، حق را، اینها رو معنا بکنیم، کشیده شده یه بحث‌های تحلیلی. مثلا من از آقای خویی الان نقل می‌کنم رحمت الله علیه، و همینطور دیگه شاگردان آقای شهید صدر و دیگران همه همین حرفو زدن. تو مالکیت دارم میگم، نه تو قیمت. تو قیمت اختلافه. در مالکیت میگن که همه عقلا بلوجدان به این حکم میکنن که اگر کسی رفت در طبیعت، یعنی تجزیهش کنیم تا آسون کنیم مسئله رو، توی همون کارهای اولیه، تو سرمایه های اولیه ببریم تا روشن بشه، اگر کسی در طبیعت رفت هیزم جمع کرد یا یه دونه ماهی گرفت از دریا، از رودخونه، هیچ کسی شک نداره که میگن مالکش. حتی شما تو بچه ها نگاه بکنید، بردیشون توی پارک، رفتی یه گلی چیده، برادرش میخواد ازش بگیره، میگه خودم چیدم. تمام استدلالش برای مالکیتش همینه، کار خودمه، من چیدمش. پس منشأ اولیه مالکیت کاره. حالا این نوع حیازتش بود. میگن یه نوع دیگه هم اتفاق میفته، یعنی کار تو دو صورت خودشونشون میده، اول کار، اول امر، یا حیازته یا صناعت. صناعت گلی رو از روی زمین بر میداره که برای همه بستویه است، ورزش میده و ازش یه کوزه ای میسازه. او چوبی که اوبرده بود رو به هم میخ میکنه، یه میزی درست میکنه. باز هیچ کسی شک نمیکنه که کوزه مال اونه، میز مال اونه. این چوبه تا وقتی تو جنگل بود مال همه بود، از وقتی حیازت شد شد مال این، از وقتی که تراشیده شد یه مبل شد شد مال این. یا حیازت یا صناعت. من اصلا این بحث مالکیت رو یه جمله قبلش میگفتم، برای چی مونه؟ منشأ برای چیه؟ برای مگه چی مهمه؟ خوب دقت کنید، اینو شاید زودتر بعد میگفتم. همونطوری که شما علم حساب اتفاق نمیفته الا اینکه منشأ عدد رو پیدا بکنید، که مثلا میگن تکرار یک عدد سازه. شما بقیه نظام رو نمیتونی بچینی الا اینکه واحد اولیه مالکیت رو پیدا بکنی، چون میخوای نظام بچینی. نظام اقتصاد به تعبیر دیگر نظام مالکیته. وقتی میتونی نظام مالکیت بچینی که واحد اولیه‌اش رو پیدا بکنی. ببینی فقط همین یک واحده که تکرار میشه یا عنصر دیگری هم در کنارش میاد. یکه که تکرار شده تا تریلیون رفته یا نه، یک به علاوه یه چیزی میشه عدد میسازه. الان اینجا میگن کار. حالا صورت حیازتیش یا صورت صناعتیش از کار بودن خارجش نمی کنه. میگه خب ما یه دسته مالکیت دیگه داریم که کار نیست، خرید و فروش کرده، ارث برده، هدیه گرفته. آقای خویی و دیگران میگن اینها مالکیت های تبعی هست، مالکیت اصیل مال همون کار است. حالا او کسی که کار کرده مالک اصیل شده، ولی اون مالک اصیل آخرش اینجا مالکیت یه اعتباره، یه حقیقت نیست، مثل که درباره خدای متعال هست، یه اعتبار اوغلاییه. اوغلا گفتن این الان مال اونه. بچه هم به بغل دستی خودش میگفت خودم چیدم، پس تو هم مثل یه عاقلی این رو برای من بدان، توش دسترازی نکن. توجه میکنید؟ حالا اگر اینو هدیه داد به رفیق خودش همین گلی که چیده، او مالک میشه طبعا. اگر فروختش به کس دیگه، باز او میشه مالک طبعی. اگر به تعبیر شهید مطهری به یه غایتی سپرد، مثلا به ارث گذاشتش، او میشه مالک طبعی. ولی مالک واقعی همون صاحب کار است، مالک اصیل کاره. یعنی فعلا سرمایه هیچ دخالتی نداره. بلکه جلوتر میرن میگن اصلا سرمایه چیه؟ شما چیو بهش میگی سرمایه؟ هنوز بری تو همون دنیایی که پول نبوده؟ تو وقتی تو دنیای قبل از پول گندمی رو میدادی، جوی رو میگرفتی، به گندم الان اسم سرمایه گذاشتی، ولی فقط اسمش رو عوض کردی. یه همون کار است. تو کار زراعت کردی، گندم درو کردی، گندم درو شده رو دادی جو گرفتی. یه کاره، یه تعبیری متولد میشه تحت عنوان کار مجسم، کار انباشته. شما میز رو وقتی میفروشی به این میزی میگی سرمایه، هنوز پول نیامده، در مقابلش مثلا یه چیز دیگر رو از یه کسی میگیری. خب میز چیزی نیست به جز یه کار انباشته، ای تو مجموعه از کارهایی که صورت گرفته که از ریاضت بیشتره. اینو فروختی و دادی به کسی، مقابلش رو مثلا فرض کنید یه کوزه ای گرفتی که اونم یه کار انباشته است. پول هم بعدن میگن همینه، توی بد و اولش، نه توی جایی که صرف اعتبار اندر اعتبار باشه، جایی که به حسب این کالا یه قبضی میدادی، میگفتی به جایی که هی کالا ببرین. حالا تاریخ پول اینجور میگن، ما هم هیچ کدوم با اون بشرهای اولیه نبودیم ببینیم کدوم یکیش بوده، که یه کاغذی نوشتن به ازای این اشیاء دارای قیمت که با اون به شما عامل صورت گرفت. یه تعبیر خوبی شهید بهشتی داره، میگه یک سند بدون عنوان برای کار انباشته است. پول به جز این نیست، یه سنده، یک سندی است که تو صادر میکنی باز برای همین کار انباشته. پس کماکان کار منشأ مالکیته. بقیه جاهایی هم که مالکیت میپنداری همونها یا کار انباشته هستن و یا سندی از یک کار انباشته هستن که اسمش میشه پول. اقلا تو دنیایی که پول ما به ازایی داشته، ما به ازایی غیر از اعتبار صرف. توجه میکنید این ایتوریا. خب الان نگاه کنید چی کار کردم. تو مثال بیاییم بیرون قاعده رو بگیریم. از فقه و حقوق یه حرفی آمد که کار منشأ مالکیت است نه سرمایه. از کلام و فلسفه هم یه حرفی رسید که همین حرف رو تأیید میکرد، که ما در ترابط علوم و تفقه اکبر که هم تفقه در مباحث کلامی باشه هم در فقهی، این دوتا رو با هم دیالکتیک میکنیم، بعدن رفت آمد میکنن با هم. آن چیزی که از فقه ما در آمده مطابق با آموزه های کلامی ما هست یا مثلا فرض بکنید غیر از اونه. خب کار سوم رو میخواییم انجام بدیم. بر اساس این درکه یک نظام اقتصادی شکل میگیره، نظام اقتصادی که جوابش با جوابهای دیگه فرق میکنه. یعنی اگه جواب به اصطلاح یه چیز دیگه بود، یعنی که نظام اقتصادی دیگری شکل میگرفت. من خلاصه میکنم نظام اقتصادی که بر اساس این درک در آمده، یک حرفی از سنخ نظام ساز، نه فقط تکلیف فرد معلوم کن که واحد مالکیت چیه. رحمت و رضوان و خدا بر مطهری بفرمود پس در نظام اقتصادی اسلام یک اصل داریم، همه بهره‌مندی ها از کار باشد و کار موجب بهره‌مندی باشد، دو سویش، همه بهره‌مندی ها از کار باشد، چون گفتی کار منشأ مالکیت، پس بهره‌مندی ها و مالک شدن ها باید به کار برگرده، من تا آخر باید سر این غیور بمونم به عنوان یه اصلی. از اون ور کار هم موجب بهره‌مندی شود، یعنی کار انسان ها رو مالک کند. مگه کسی غیر از این میگه اوه از همین فلکه جدا میشن بقیه؟ شما الان در کشور خودتون، جای گریز سیاسی نیست ولی نظرم روشن نمیشه، یه بار درش بیارید چند درصد است طبقه عالی در کشور ما هیچ شغلی نداره؟ آمارای رسمی جمهوری اسلامی رو نگاه کنید، هیچ شغلی نداره، در حالی که در طبقه بالادستی نشسته، یعنی بیشترین درآمد اقتصادی. پس کار موجب بهره‌مندی نشده. شهید مطهری تعبیرش اینه، کارهای فیک، بورس بازی ها، کار نیست اما بهره‌مندی و مالکیت میاره. اینا باید تو این نظام بیاد اگر میخوای غیور باشی، اگر میخوای عالمانه بسازی نظامت رو. از اون ور کار باید موجب بهره‌مندی بشه. اگر تو 15 میلیون کارگر داری اما بهره‌مند نیستند، مالک چیزی نیستند، بلکه مالکیتشون درباره خودشون هم سال به سال داره تضعیف میشه چون توانشون داره میره، یه پدیده اتفاق میفته به نام استثمار، کار از من بهره برای دیگری. این هم دوباره هستیم. حالا ببینید دعوادار شد دیگه، ما با نظامهای دیگه دعوامون سر چیه؟ استثمار نشود کسی، کسی هم بدون کار بهره‌مند نشه. اون بعدشه، تو قیمت میاریم که بعدش. اول بپذیریم کاره، بعد وقت کارها رو دوباره حسب ارزش گذاریش میتونیم تفاوت کنیم. بله نه نمیشه دیگه، چون وقتی اعتبار رو میگید اعتبار و عقلایی، اعتبار فرقه، این هم دقت کنی نکته ایست. ما در اعتبار که اسم دیگرش مجازه، میگیم حد شیعی رو به شیعی دادن. مثلا شما وقتی به یه انسان شجاع میگی شیر، تعریف شیر رو سر یه انسان شجاعی میاری. فرق مجاز با دروغ چیه؟ دوتاش اعتبارن دیگه. چرا شما یه چیزی رو میگیم مجاز گفت؟ خب این هم واقعا شیر نیست، این انسانه. چرا وقتی به انسان شجاع میگید شیر، کسی نمیگه دروغ گفتید؟ ولی مثلا اگر به یه زشتروی گفتی مهتاب ماه هست، یا دروغ داری میگی؟ منشأ اعتبار مصحح اینه که این اعتباری که کردیم یه جایی، یه محل انتزاعی برای اون اعتباره هست یا نیست، یا به تعبیری وجه شبعی در کار هست یا نیست. اگه وجه شبعی درستی باشه، چون اعتبار هیچ اندر هیچ که نمیشه کرد، برای هر چیزی هر چی دلت خواست اعتبار کنی. شما الان آمدید، اینم سوال خیلی خوبیه، خود بزرگان بهش پرداختن و حرف من نیست. مثلا بزرگانی اگر رجوع بکنید به فقه العقود آیت الله حائری، شاگرد سید کاظم حائری، شاگرد شهید صدر، توی همین اول فقه العقودی بحثو کرده که ما یه جایی مالکیتمون مثل مالکیت خداست، حقیقیه. او کجاست؟ تو کارهای متصله. من واقعا مالک خیالم هستم، من واقعا مالک دست بلند کردن خودم هستم، کار کردن خودم هستم. پس من اینجا یه مالکیت حقیقی دارم، توجه میکنید؟ بعدن از این مالکیت حقیقی یه حدی میگیرم میذارم سر بقیه جا، میگم مالکیت. یه حده باید مثل شیر و شیر باشه، انسان شجاع باشه، نه هرچی به هرچی. آیا میتونم یه بار سر سرمایه بگذارمش؟ بله. از حیثی که سرمایه رو کار انباشته انجام حساب کردن میشه گذاشتش، عرض کردم میشه، اون میشه کار انباشته، ولی بدون اون معنا نداره. من یه چیزی که اصلا هیچ اتصالی به من نداره، هیچ شباهتی نه به مالکیت حقیقی من نه به مالکیت خدای متعال داره، اونو بکنم منشأ مالکیت. نه، حالا یه بار تو احکام فقهیش نرین چیش حلاله چیش حرامه.
سوالم این بود که الان با توجه به این فرمایش شما که بهره‌مندی و عرض خدمت کار و بهره‌مندی بهره‌مندی کار، دلال بازی هم به قول معروف الان اینجا مشکل ساز میشه یا اوراقی
آره.
که
ببینید ما الان
صادر میشه،
فقط میخوام بس دوباره از اونجایی که میخوام منحرف نشو به آخرش برسیم، من فعلا یه جواب میدم، آدرسم میدم به اصطلاح کتاب شریف الاسلامی قدول حیات شهید صدر، چون ممکنه الان تو کلمه دلالی دوباره با هم اختلاف کنیم که چه چیزی دلالیه. شما یه دسته از بازاریابی ها رو بگید اینم که دلالیه، نه، بازاریابی یه کاره، دلالیه دلالی باشه. این یه مثال واضح فقهی داره. شما الان یه خانه رو اجاره کردید بدونی که هیچ کار افزوده ای بر اون انجام بدید به قیمت بیشتر به کسی اجاره بدید، بلا شک گفتن حرامه، بلا شک گفتن حرامه. اینو بگیرید به عنوان جواب، کف این جواب. حالا نمونه های مشکلش دیگه باید هی مفردات رو معنا کنیم، دقیقاً دلالی چیه، بازاریابی چیه، شغلای خدماتی چیه، چون آخرش ما یه دسته شغل خدماتی داریم، چیزی رو نمیسازه، ایجاد نمیکنه، بلکه در توزیع اون کمک میکنه. نه، اونها هم کارن، اونها هم کارن، ولی جایی که واقعا کار نیست، فرض کنید صاحب خونه شما با شما شرطی نداره سر اجاره دادن خونه، به شما اجاره داده، شما هیچی نگه رنگی هم نزدید بهش، قفل در پنجرش هم عوض نکردید، هیچ کاری توش نکردید، به این قیمتی بیشتری بدید کسی اجاره، همه گفتن این رو حرامه، اشکال دارید؟ چرا؟ دلیلش رو همینه، هیچ کاری داخل نکردید توش. یعنی ربا که فقط تو پول نیست که پول پول بذاد، هر سرمایه اگر خودشو بذاد بدونی که کار افزوده ای برش انجام شده باشه، در واقع همون حکمو داره، همون حکمو داره. نمیخوام بگم حتما موضوعا ربا میشه، ولی حکم همونه، که اینو توی عرض میکنم مثال شهید صدر بود که عرض کردم. خب برگردیم سر اینجا، اگه واحد اولیه مالکیت کاره، پس و نه سرمایه، یا میتونه سرمایه باشه، اونم سرمایه نه به عنوان کار انباشته، خب دو تا نظام شکل میگیره. نظامی که میاد میگه من اصل بنیادین خودم رو توی این کانالی که ما تعقیب میکنیم این قرار میدم که همه بهره‌مندی ها از کار باشد، دو، کار موجب بهره‌مندی شود، که دو چیز رو به تعبیر طلبگی دفع دخل بکنیم، دو چیز رو دخالتش رو حذف کنیم، یکی کارهای فیک و دلالبازی و دروغین که کار نیستن واقعا، یکی هم استثمار، این دوتا میرن کنار. خب ادامه بدیم کارو. اگر این اصل رو پذیرفتید، رابطه کارگر با ابزار و تولید و سرمایه رو باید نظر بدید. این نگاه کنیم، از سلول و بنیادین نظام شروع کردم، الان داریم نظام میسازیم، فقط میخواستم عینی حرف بزنم، تو یک کانال اومدیم که فعلا کارو سرمایه است، کارو کارفرماست، که البته مسئله مهمی در اقتصاده. حالا اضافه کنید بعضی از ابعاد دیگه هم همین جور نظام شکل میگیره. شما وقتی این حرفای بنیادین رو حرف زدید، الان میگه خب نظام اقتصادی شما که بر اون دو اصل اساسی مبتنیه که همه بهره‌مندی ها از کار باشد و کار هم موجب بهره‌مندی باشد، الان رابطه کارگر و کارفرما را یا رابطه کارگر و ابزار تولید را چگونه تصویر میکند؟ ببینید هی سوال جدید متولد میشه و از همین جا هی نظام گسترده میشه، حرفای خودش رو گسترده میکنه، واقعا با رقبای خودش متفاوت میشه. خب شما اینجا الان به لحاظ ذهنی سه تا صورت دارید. صورت اول این که ابزار و تولید که اسم دیگر سرمایه است، کارخونه مثلا، کارخونه ابزار و تولید و کارگر که کار داره، کار بدنی است، سه صورت فرضی داره. کارگر اجاره بشه، سود افزوده ای که حاصل میشه مال کارخونه باشه، در واقع مال کارخونه دار باشه، چون یه ماده خام بی ارزش یا کم ارزشی رو مثلا وارد میکنی، نفت خام رو وارد میکنی، اینجا ارزش های بسیاری رو خروجی کارخانه میگیری توی پتروشیمی ها و امثال اینا. خب این مال کی باشه؟ این سود آورده سه تا صورت داره دیگه به لحاظ ذهنی. کار اجاره بشه، سود همش مال صاحب کارخونه باشه، نظامی که الان برقراره. هرگز اسلامی نیست، هرگز اسلامی نیست. صورت دوم اینه که بگید برعکس بشه، سود مال کارگر باشه، کارخونه اجاره بشه. روایات تو اتفاقا همینو میگه. روایات و فقه رو وقتی بررسی میکنید، اجاره در مستقلاته، اجاره تو ابزاره. اجاره نفس شدت کراهت داره که نفس رو اجاره بکنید، یعنی خود آدم اجاره بشه. یعنی اگه شما باشید و ذوق روایاتتون و حتی فتاواتون، باید بگی این صورت دومه انگار به اسلام نزدیکتره. سومینش آدمهایی که خورده هم میترسن اون حرف، چون اینجا رو شیصد قاطع میگه، میگه سود نهایی مال کیه؟ مال کارگره. ارزش افزوده ای که بر این مواد خام درست شده مال کارگره. کارخونه دار چی؟ اجاره میشه کارخونش. خب خیلی میخوای مثلا یا محافظه‌کاری بکنی یا یه حرف معتدلی بزنی، سودو تقسیم کن بین دوتاشون، بگو هم کار هم اون. اگه خواستید ملاحظه بکنید یه متن کلاسیک اقتصادی رو شهید مطهری و شهید بهشتی و بازرگان میخوندن، اتفاقهایی که دیگه الان نادر شده. الان میگیم آقا مثلا یه حوزوی به اقتصاد چه ربطی داره؟ خب شما بگو بازرگان به اقتصاد چه ربطی داشت؟ آقای مطهری و آقای بهشتی و بازرگان دو سه نفر دیگه هم هستن، اونجا یه بحثایی دارن که میتونید بخونید، الان کتاب شده دیگه اون متن با چیزاش، یا اونجاست یا تو جلد 20، الان تردید از منه، تا جایی که یادمه همونجاست. شهید مطهری و شهید بهشتی اینجا با هم یه بحثی دارن که میگه شهید بهشتی اول نظرش نظر شهید صدره، یعنی هم راستایی با شهید صدره، بعید میدونم از ایشون شنیده باشه که نه مال ارزش افزوده مال کاره، مال سرمایه نیست. شهید مطهری اشکالی میکنه، میگه من وقتی میام کار میکنم، مثلا تو همون صورتهای اولیه کار با اسب خودم اومدم، چرا بازوی من سهم ببره بازوی اسبم نبره؟ با این اشکالی میخواد بگه به صاحب سرمایه هم سود بدید. خب اصلا بحثش و پروندهش میخوام باز بذارم. شما هر صورتی بپذیرید به کارگرم باید سود بدی. ای که فقط اجیر بشه با اسلام نمیسازه. آره دیگه، حالا اون البته سوره بعدیش یه جورای دیگه است. آره این عادلانه ترینه. ببینید ما اون وقت اینجا رو میگیم، نگاه کنید این وقتی شارع مقدس عقدهایی رو که پای انسان وسط امضا کرده چطوری امضا کرده؟ مزارعه، مساقات، مزاربه، هیچ کدامش درش کارگر وجود نداره. در مزارعه زمینه از کسی، کسی آمده توش زراعت میکنه. خب به این زارعه میگه عامل، نمیگه کارگر. خواهش میکنم سر کلمات غیور باشید. ما تو روایاتمون به اینها میگن العامل، جمعش هم میشه العاملات، ولی به اون میگن کارگر. اصلا کارگر خودش معرب شده توی واژگان ادبیات ما. القاریجار، یعنی معلومه دو تا چیز متفاوتن. قاریجار یه کسی است که هیچی نداره، همین خودش تنها آمده کار بکنه، اجیر نفسی هاست بیشتر، ولی اینجا عامله، یعنی میاد کار میکنه. و تو عامل فرقی نمیکنه، تو اونجایی باشه که بیاد یه باغی رو آبیاری بکنه، اونجایی باشه که یه زمینی رو بکاره، یا اونجایی باشه که یه تجارتی بکنه. سرمایه از یه کسی است، کارش با اینه، رفته چرخیده تو عصر اول سرمایه داری که مثلا تجارت بوده، تو عصر تجارت که میرفتن، امروز که بازارهای مالی این کارو میکنه، یه خیلی لازم نیست برام بگن این تمام کنم. اینجا الان میگفت به تسهیم. تازه مثلا تو مزارعه، تو مزاربه باید خرج این عامل با کسایی که همراهش هستن، نفقش، این 5-6 ماهی که میرفت همش با صاحب سرمایه است. بعد از این که الان خورد و خوراکش تو این چند ماه تأمینه، سود آورده تقسیم میشده که با یه ترازی تقسیم میشده. اینا وقودی است که پای انسان که وسط می آمده به عنوان یکی از عوامل کار، شارع مقدس اینجور بیشتر میپذیرفته. نمیخوام بگم مثلا اجاره نیست تو اسلاما یا جعال نیست تو اسلاما، اینو نمیخوام بگم. میخوام بگم اون یک نظام حد اقلی بوده در دنیای گذشته. نشانش هم اینه، تو همین وسائل حاشیه وقتی به روایات رجوع میکنید، یک کسی آمده از امام صادق علیه السلام سوال میکنه، میگه آقا من اگه تجارت بکنم کمتر سود میکنم از اینکه کارگری بکنم، اجاره نفس برم. همتون اقتصادی هستید دیگه، خب ببینید این کدوم دنیا بوده که اگر بره کارگری سود بیشتری داره تا تجارت. علل قاعده نیروی کارگر یه طبقه 15 میلیونی نبوده، 6 میلیون بیکار پشت در نبودن. این طبقه کارگر یه پدیده مدرنه. بعد از نهضت حصارکشی تو اروپا و سرریز شدن رعیت صاحب زمین یا کارکن روی زمین به کارخونه ها، این پدیده پدید آمده که این همه نیمی از خانوارهای ایران امروز فقط کار داره که بفروشه، فقط کار داره، هیچ چیز دیگه ای نداره. این هرگز بیشتر از تجارت سود نمیکنه تو این دنیا. تو او دنیا نه، دنیای گذشته کارگر نفس هم داشته، ولی حد اکثری نبوده اینجور. اینا رو میخوام تو نتیجه بگیرم که آقا یه فقیه نمیتونه نسبت به تحولات زمان خودش بی نظر باشه، نبینه امروز. ببین تو هر چیزی درباره اجاره نفس گفتی، داری درباره یه طبقه بزرگ حرف میزنی ها، که کارفرماش 200,000 نفره، 15 میلیون کارگره. میدونی چی داری میگی؟ عواقب اقتصادیشو متوجه هستی؟ که حتما نابرابری رو درست میکنه، حتما همون اثر رو نقض میکنه، استثمار رو پدید میاره. حالا تو سطح کلانش، نه اینکه همه کارفرماها استثمار کنن. شما فرمایشی داشتید.
ببخشید، این بحث ملکیت رو که فرمودید اصلش با کاره، ما بیاییم بگیم مالک کارخونه هم بالاخره یه سرمایهی داره میاره و اون یه کار انباشتهی داشته، کارگرم یه کاری میکنه، بشه حالا ملکیت مشتا دیگه، بشه تعاونی.
خب همون صورتی میشه که صورت سوم بود دیگه، هر دوتا سهم ببره، اشکال نداره،
میشه هر دوتا سهم بردن.
آره دیگه، آره. به کار دادی، به این کار انباشت هم دادی.
ببخشید، در این حالتی که میفرمان تعاونی ها، تو تعاونی ها هم همون حالت قبلی شکل میگیره. یعنی چی؟ یعنی یه
شکل و فعلا به نظرم
سرمایه میارن، یه کارخونه ای درست میکنن، یه عده میان توش کار میکنن، سودش رو باز
نه، این اصلا تعاونی نیست. ببینید تعاونی یعنی کارگر مالکی. اون تعاونی ای که ما درست میدانیم کارگر مالکیه. ای که یک کسی سرمایه بیاره کار از یک کسی دیگه، همون صورتهایی است که تو فقهتون میشناسید، مضاربه است، مضارعه است، مساقات. حالا یه عقد دیگه هم تأسیس کردید برای کارخانه داری، چه اشکالی داره؟ مگه عقود که اینو دوستان توجه بکنن، احکام وضعی و عقود که توقیفی نیستن مثل احکام تشریعی. نماز توقیفیه، نمیتونی چیزی از خودت در بیاری. عقود شرعی کار، عقودی که انسان ها با هم کار میکنن، عقلایی هن، امضایی هن. الان هم مغرب زمین داره تأسیس میکنه، شما امضا میکنید، فقط نمیدونم چرا خودتون تأسیس نمیتونید بکنید. نگار قسم خوردید که همیشه امضا بکنید. مثلا الان عقد تایم شیر داره از اون ور آب میاد این ور، فروش ازمانی. ما فروش مشاع داشتیم، یه چیزی مالی یه عده ای باشه. نه ملک تلخ باشه، ولی ازمانی ملک تلخ باشه. اسفند ما مال آقای بی باشه، فروردین ما مال آقای جیم باشه، تلخ هم مال او باشه. آقا شرط معامله تلق بودن و تایم شیر از اونجا میاد، فقه ما هم زحمت میکشه اینو درستش کنه. چرا؟ چون دنیای جدید یه دنیایی است که ثروت تفریح درست کرده. میتونه یک کسی یه ویلا یه جایی داشته باشه که توی فصلی از کار اونجا کار میکنه، خودش استفاده میکنه، بقیه سال نمیخواد اجاره بده، کلا میخواد بفروشه اون رو. توجه میکنید؟ تو دنیای جدید هم چیزی معنا شده. یا ماشینی رو یک کسی مالکش باشه تو این هفته، یک کسی دیگه ماشینش باشه تو اون هفته مالکش باشه. این تو اقتضائات جدید، روابط جدید آمده، میگه حالا اجارهش بده، میگه آقا میخواد ملک تلق باشه، همش پای خودش باشه. چون اگه اجاره بود که آسیب اگه دید آخرش حساباش فرق میکنه دیگه، خب مالکش باشه کامل. توجه میکنید؟ خب ما هم زور میزنیم اینو تصحیحش کنیم. حالا شما خودتون یه عقد اینجوری درست کنید، یه عقد اینجوری بعد از مضاربه توقیفی نیست که بگیم مثل نماز، نماز یومیه و یه نماز تازهی خاصی بیارید بعد معصوم گفته باشه، بلا بدعته. توی احکام وضعی نه حد داره، پنجتا نیست مثل تکلیفی ها، هرچی دلو. حالا نجاست، طهارت، مثلا بنده قائلم تکنولوژی هم قابل یه حکم وضعی داره، تکنولوژی حکم وضعی داره به نظر بنده. این حکم وضعیه در قبلی ها نبوده. ما میتونیم به تکنولوژی نگاه بکنیم بگیم تکنولوژی این حکم وضعی رو داره یا اون حکم وضعی. حالا نمیخوام دیگه الان واردش بشم. من این نداره که حکم وضعی به پذیره یه چیزی. ولی باید مناطهاش راز بشه که اونجا جای خودشه. بحث باید بشه که حالا کدوم یکی از کدوم یکی متولد میشه، آثارش چیه، رابطش با هم چیه، که بحث های اصولیه. بله
در زمین کارهایی که مثل حالا مثلا یک بازی تولید بشه و به صورت حالا خدمات هست و این خدمات رو حالا مخاطب استفاده میکنه و یک سودی بدون هیچ کاری میاد، تو این شرایط چجوری؟ یعنی اونجا کاری صورت نمیگیره و داره سود در واقع.
اول اصل رو تأسیس کنیم، بعد فروعات و مشکلش هی با توجه به اصل حل میشن دیگه، چون همون القا و اصول و تفریعه. شما اصل رو وقتی تأسیس کردی تو مواردش، اون وقت هی باید موضوع شناسی بکنیم، دقیق بشیم دقیقاً چه اتفاقی میفته، با توجه به اصل حل بکنیم. اما این کاری که کردم عرض کردم، شما الان نسبت به دانش بنیادا هم همینو بگید. کار که منظورم فقط کار بدنی نیست. یه آقای درس خونده، یه ایده خوب عالی آورده توی علم، ولی یه بخش سرمایه کنارش میگیره میشینه تا بتونه صنعتی و تجاریش بکنه. همینجا الان نگاه کنید، سود ممکنه مال اون باشه، این استثمار بشه، ولی حقوقی که الان این میگیره قابل مقایسه با کارگر بدنی نیست، ولی باز بیشتر از کمتر از حقشه. کل ایده مال این آدم بوده که آورده، توجه میکنید؟ او فقط سرمایه ریخته که این تجاری بشه، ولی سود او میبره، کلانشو او میبره. همینجا هم بگید باید تصمیم بشه، باید مثلا فلان بشه. اصلو بگیم فعلا تا چیز بشه. بفرمایید برسون این سوالو.
ببخشید، این حالا یه نکته کوچیکه، اون تایم شیر که فرمودید که الان اومده، اینو مرحوم شیخ انصاری مفصل بحث کرده رد کرده، مرحوم آخوندم دارد که اونا میپذیره. نکته اول. نکته دوم در مورد کارگر، ما به نظرم نمیشه راحت منتسب کرد به اسلام که آقا این به اسلام نزدیک تره. باید زوایای گوناگونش دیده بشه، حداقل موضوع شناسی بشه که کارگر چه شخصیه و تو صدر اسلام چیه. ما الان چیزی که داریم یک شخصیه که فقط کار میفوشه و فقط سود میخواد، تو ضرر حتما نمیخواد شریک باشه، هیچ سرمایه‌ای نداره. اینا اگر بتونیم دقیق موضوعش رو بشناسیم.
همین مکروه بوده، دقیقا همین مکروه بوده.
خب تو ضرر نه، شما میفهمید که برش گردونیم به اون مزارعه مساقات دیگه.
نه من میگم
که تو سودم شریک باشه،
خوشحال نداره تو ضرر هم شریک بشه.
خب نه، الان کارگر بشه بگیم که شما میخواید به تو ضرر شریک باشید، به احتمال خیلی زیاد میگن نه ما همین وضعیت رو میخواییم.
نه حالا اینی که تو الان تو برنامه بخواید بیارید یه حرفه، ما فعلا توی نظام و اندیشه داریم حرف میزنیم. مشروع کدومه؟ حالا بعد توی
مشروع که همشه.
نه
که
نگید
اینو. کراهت که حرام که نیست که.
ببینید کراهت ما الان به هیچ کارگری نمیگیم شما شغل شما مکروهی، چون اصلا به جزی استراریه که کاری نمیتونه بکنه، ولی نظام رو نمیشه بر اساسی مکروه بنیان گذاشت. یه اصله، یک کسی که میخواد نظام طراحی کنه بر اساس یه مکروه نظام طراحی کنه و بگه که نظام اسلامیه، اضطرار مکلف رو نباید به حسب نظام گذاشت. که تو میخوای وقتی نظام طراحی کنی، بله تو هم اگر در مقام اجرا مجبور شدی فعلا تدریج رو رعایت کنی، تدریج رعایت کن، ولی از اول وقتی نظام خود تو سر یه کاغذ نوشتی، هنوز هیچ معارضه واقعی و تضامن خارجی نداره، چرا بر اساس یه مکروه بگذاری؟ اینو نباید انجام بده. اینو حالا آقایونی که فقه نظام کار کردن مفصل بهش پرداختن. اجازه بدید من یه خورده به اون آخره، چون دعواها آخرشه، اولش دعوا نداره زیاد. که این الان نظام نگاه کنید، از واحد مالکیت شروع شد، آمدیم تا مثلا فرض بکنید بحث اصل که باید همه به اصطلاح کارها موجب بهره‌مندی بشه و بهره‌مندی‌ها از کار باشه، بعد آمدیم سر یه سوال مهمی که کارگر و کارفرما رو چطوری نظم بدیم که بین اون سه صورت و از صورت اسلامیشو اسلامی‌ترش، درست‌ترش رو، واقعی‌ترش رو انتخاب کنیم. حالا میخوام بگم علم اقتصاد از اینجا شروع میشه. تا اینجا همه مکتبه. هر کسی میخواد این حرفا رو به حسب اقتصاد بگذاره داره کلاهبرداری میکنه. داره یه مکتب متوی لحاظ شده رو به اسم علم میگذاره. مثل این که دکارت بیاد به شما بگه که این که همه چیز باید ریاضیات باشه، این ریاضیاته. هرگز این ریاضیات نیست. تو یه دسته مسائل ارزشی داری که از اونجا به بعد. الان پس علم اقتصادش چیه؟ خوب دقت کن چی میگم. الان شما یه نظام ارزش گفتید، یه نظام اقتصادی گفتید، یه مکتب اقتصادی گفتید و میره اجرا بشه. فرض کنید تو جامعه نبویه آمدن همینو اجرا کردن، تو انقلابی که نبی مکرم کرده. نظام اقتصادی، روابط اقتصادی شد بر اساس این. این دو کلمه رو تحویل بگیرید، تفاوتو با هم. روابط اقتصادی شد بر اساس نظامی که پیدا کرده بودی، کشف کرده بودی. روابط واقعی پیدا شد. یعنی مثلا کارگر کارفرما، تسهیم سهام بین دوتاشون صورت گرفت. مثلا همه کارهای اقتصادی، همه که میگم یعنی مثلا 90% کارها به وسیله مضاربه و مضارعه و مساقات در جامعه نبوی انجام میشد. یه 10% هم جعاله و اجاره بود که کسی علارغمی که میتونست تجارت بکنه ولی توی یه جایی میرفت خودش اجیر میکرد. آخرش ما هم یه کارهایی داریم که فقط با اجیر نفس اتفاق میفته. یه چیزی رو گم کرده، اعلام میکنه هر کسی اینو برام پیدا کرد من بهش یه جایزه میدم، اسمش شده جعاله. خب میرفت یک کسی پیداش میکرد میابرد میداد و جالش رو میگرفت. عجب میکنید؟ ولی درصدش توی کل اقتصاد جامعه نبوی مثلا 90-10 بوده. خب روابط اقتصادی شکل میگرفت. دقت. علم اقتصاد یعنی روابط عینی ای که پدید آمده رو سنجش کنی. تو الان بتونی بگی که یه اتفاقی در این کنج روابط طبیعیه، چه اتفاقی در اون کنج دیگه درست میکنه؟ میزان تورم و نقدینگی و روابط علی عرضه و تقاضای این روابط عینی رو محاسبه کردن علم اقتصاده. علم اقتصاده. پس ما نمیخوایم بگیم اصلا چیزی به نام علم اقتصادم نداریم، اما جاش کجاست؟ علم اقتصاد قراره به واقعیت بپردازه دیگه، به نظام ارزشی کاری نداره. واقعیت هم شهید سعد میگه وقتی که منعقد شد، میگه مکتب اقتصادی اسلام وقتی منعقد شد روابط عینیش رو محاسبه کنید میشه علم اقتصاد، که انواع و اقسام سوال هاست. مثلا یه اتفاقی در این قسمت چه چیزی رو در اون قسمت موجود میکنه، اما روابط عینی که بر اساس چیه؟ بر اساس یک نظام کشف شده اقتصاده. این روابط عینی رو سنجش بکن، سنجش تومن ریالش رو بکن. عرضه اینجا چه اثری تو تقاضای اونجا داره؟ میزان مثلا پولی که از طریق مضاربه درست میشه، مثلا فرض کنید فتوحات اتفاق افتاده، فتوحات وقتی میاد درهم و دینارش تقسیم میشه بین مردم، این درهم و دیناره چه اثری سر قیمت کالاها داره؟ محاسبش با علم اقتصاده. توجه میکنید؟ ولی آیا درهم و دینار مساوی تقسیم شود یا تبعیضی؟ علم اقتصاد میتونه اینجا بگه؟ نظام ارزش میگه همه به سویان، که یک نظام، یه خلیفه میگه نه به تبعیض و طبقه، نظام علوی میگه نه همه به سویه. توجه میکنید؟ این زمین‌های بزرگ که اسمش اراضی مثلا فتح شده هست، این را هیچ کسی مالک نمیشود، فقط آیدیش تقسیم میشود بین مسلمین. اینو کی میگه؟ اینو اقتصاد میگه یا مکتب میگه؟ مکتب میگه. ولی اثر این آورده آخرش یه آورده مالی است که اثری میکنه، مثل یه سنگی است توی حوضی میندازی، اونو علم اقتصاد حساب کنه. توجه میکنید؟ اقتصاد اینجاست. این حالا من یه خاطره میخوام بگم، بفرمایید. بذارید این برسه دستتون.
آجا اون چیزی که فرمودید، شما میگید نهادهایی که یعنی ما میخواییم برای اون روابط هم باید تو مکتب درست بشه دیگه، مثلا دیگه.
امضاش بکنه اقلا، نامشروع نباشه. مثلا نهاد ربا تو روابط عینی هست، اثر تورمی هم میگذاره، اما نظام تاییدش نمیکنه. علم اقتصاد محاسبهش میکنه، ولی علم اقتصاد نمیتونه مشروعش کنه. مکتب باید بگه این نهاده. با همون دیروز هم بود. خب دقت کنید من اینو مساله رو توضیح بدم. ببینید پیغمبر شما در یه شهر تجاری آمد، که من حالا مفصل توی مجموع درس گفتاری ثابت کردم چرا دین آخرالزمان در شهر تجاری آمد. به نظر من جواب دنیای سرمایه‌داری رو پیغمبر داده. وقتی همه دنیا تو فئودالیته بود، دین خاتم تو شهر تجارت آمد، که تجارت اولین دوره سرمایه‌داریه. یعنی بعدن همین تطور پیدا شده و اومده اینجا به کاپیتالیست رسیده. میخهایی که تجارت باشد اما به کاپیتالیست نینجامد رو پیغمبر کوبیده، لکن ما این نگاه رو اصلا نسبت به خاتمیت نداریم. الان میگیم که دین خاتم اعجازش از سنخ کلامه، دیگه عصای موسی چون قرار دیگه نباشه تا آخر همین یه دین است، دیگه عصای موسی و زنده کردن مرده نیست که فقط مال عیسی بود که تا بیاد و زمانش بگذره و خاطراتش زیر مثلا نقاش قرار بگیره پیغمبر بعدی اومده، این پیغمبر دیگه نیست تا آخر تا روز قیامت پیغمبری نمیاد. پس معجزش باید کلام باشه. شهید مطهری در پیامبر امی میگه خدای متعال برای این اعجازه یک زمینی رو انتخاب کرد، زبان عربی و ذهن عربی. زبان عربی قدرت اعجاز بیشتر داره و ذهن عربی امی بود، خالی بود، التقاط توش شکل نمی گرفت. در روم و در یونان و در ایران اگر می آمد، غیر از این که زمینه اعجاز اینقدر زبانی نداشت، اختلاط هم صورت می گرفت، التقاط هم صورت می گرفت. خیلی عجیبه که ما به این ابعاد اعجاز آخرالزمان توجه کردیم، دین آخرالزمان، ولی به اقتصادش توجه نکردیم. چرا تو یه شهر بازرگانی؟ قرن هفتم میلادی، قرن هفتم میلادی نگاه بکنید، قرون وسطای اروپاست. اونا همه تو فئودالیتن الان. ایران هم وضع بهتری نداره. نمیخوام بگم هیچ جا کاروان تجاری نیست ها، مثلا جاده ابریشم نیست، ولی غلبه با تجارت نیست در دنیا. بعدن توی منچستر تو قرن‌های بعدی تجارت غلبه کرد، تجارت بر کشاورزی هم غلبه کرد. یعنی صورت کشاورزی هم ذیل صورت تجارت رفت، اولین دوره سرمایه‌داری شد، ولی دیگه حد نگه نداشت. حالا این تاریخ رو، این بستر رو نگاه کنید تا من یه چیزی بگم. در دوره فئودالیته اول تولید، بعد توزیع، بعد درآمد و سوده، چون سر زمین کار میشه. در شهر تجارت چطوریه؟ برعکسه، اول سود و بدهیه، اول بدهیه، اول تو باید مال و تجارت تامین بکنی، بعد توزیع کنی بین عواملت، و بعد که سود کردی اون وقت معلوم میشه آخر کار کارو تو تولید کردی، خدمات تو عرضه کردی. این برعکس شده. اینجا به طور طبیعی چون بدهی جلو میفته، منشأ ربای قرضه. به طور طبیعی اینجا ربای قرضی اتفاق میفته. نه ربای قرضی خیلی تو دنیای فئودالیته معنا نداره. چرا؟ ربای کالا به کالا هست، گردو به گردو فلان اون مختزای اونجاست. ولی تو تجارته که ربای قرض واقعا موتن داره که بتونه شکل بگیره. خب اینجا پیغمبر اسلام میخواد تجارت باشه اما ربا نباشه، باید چیکار کنه؟ بگه آقا فقط از طریق قرض الحسنه مال و تجاره رو تامین کنید. واقعی نیست. کسی اگر مال و تجاره داشته باشه و خودش تجارت میکنه، چرا به دیگه کسی دیگه قرض انجام بده؟ مضاربه شکل میگیره. مضاربه به حسب قول بعضی از فقها امضائیه، به حسب قول بعضی های دیگه اصلا تأسیسی اسلامه، دستور زمر و جاهای دیگه آمده، نهاد ایجاد کرده. مال و تجاره از یک کسی، کار از یک کسی، سود مال هر دوتاشون. تا تجارت باشد سرمایه‌داری نباشد. ولی کی اینجوری توجه میکنیم؟ به اسلاممون اینجوری توجه میکنیم که با نوآوری زمان تجارت به جای فئودالیته با آری، اما اصالت سرمایه که همش مال او نه. خب یه نهاد میخواد، یه روابط عینی درست میکنه، روابط عینی درست کرد. حالا حتی تو اون قولی که مثلا فرض کنید امضائیه که حمیل ایلاف و قریش و امثال اینا هست، اگر ذیل سوره قریش تفاسیر رو ملاحظه بکنید کلی حرف خوب اینجا گیرتون میاد که مثلا هاشم جد پیغمبر اصلا این ایلاف رو درست کرد، ائتلاف هایی که بتونن مال و تجاره ها رو درست کنن و ائتلاف هایی که بتونن مسیرها رو امن کنن تا این رحلت الشتاء و الصيف، دو تا تجارت تابستون و زمستون رو تامین کنه برای مکه و مکه بشه قطب تجاری اون دوره. فرمایشی بود؟
سوال داشتم، یکی در روی انفال و ثروت عمومی مثل معادن و نفت، مثلا کارگرها اینجا کار میکنن، آیا اینجا باز مالکیت با ایناست یا نه
انتفاع مال اوناست؟ در دوره غیبت انتفاع از اون براشون هست. فرقی حالا بعضی فتوای به مالکیت هم میدن. تحریر الوسیله رو آخر کتاب خمسش رجوع بکنید، یه ملزمه ای داره برای انفال که در دوره غیبت. اولا فتوای مشهور اینه که در دوره غیبت این به اصطلاح مبیحه، اباحه داره. حالا بعضی میگن مبیح للشیعه، اونجا نگاه بکنید امام حتی به غیر شیعه هم میگه، بلکه فتوای مالکیت هم داره. اینجا حالا دیگه اختلاف فتواست، ولی اقلش انتفاع دیگه، و انتفاع نه یعنی کارگری صرف.
بعد حالا این چیزام که دوستان گفتن توی زیان شریک بشه یا نشه، توی جامعه امروزی فقط تو زیان شریکه. یعنی شما این حالتیه که کارخونه دار تعطیل شه یا گیر مالیاتی بهش زده بشه، اولین جایی که فشار میاره کارگره. یعنی منظور میگم
اینجا رو نمیخوام خیلی وارد بشم که از بس بمونم، اینا هم از فریب هایی میگن. کل سهم کارگر در هزینه تولید 8%. تا میان ضریب کارگر رو تغییر بدن میگن آقا تولید به مخاطره میفته، تولید شکست میخوره، در حالی که محاسبه نشون میده 8%. حالا این سالا شاید خورده بیشتر شده باشه که چیزه. بیشترین جایی که هزینه تولید درست میکنه اعتبارات بانکیه. نگاه بکنید به کارخونه هایی که در رهن بانک موندن و تعطیل شدن، اونجا رو هیچکی فریاد نمیکنه که اصلی ترین نبض تولیدو گرفته. نوبت به اولیا که رسید آسمان تپید. تا به کارگر بدبخت میرسه که مثلا چند درصد بذارن سرش، میگن آقا هزینه تولید میره بالا، بعدن موجب اخراج کارگری میشه، بعدن که الحمدلله یک سال یه اتفاق افتاد 58% گذاشتن، نه خروج کارگری اتفاق افتاد، نه ورشکستگی کارخونه ها از این حیث اتفاق افتاد، ولی کماکان از حیث بانک اتفاق میفته. خواهش میکنم تو زمین، ما الان تو آسمون حرفیم، هنوز تو مثال ارزشیم، تو زمینم خواهش میکنم ذره‌بین سر چشمتون بگذارید، عینک کافی نیست. اینقدر چشم بندی ها حرفه‌ایه که عینک نمیبیندش. یعنی جا به جا میگه آقا هزینه تولید با کارگره، اسم بانک نیست، اسم بانک خصوصی و اعتباراتی که آخه از او بدبخت که مثل من و شما که قسط نمیگیره، سود مضاعف هم میگیره. یعنی بخش تولید الان هم سود پولشو میده هم سود مرکب میده. خب کم میاره دیگه، ناچار میشه خود کارخونه هم تو رهن بانکه ضبطش میکنه. همین افتخاراتی که مثلا آقای رئیسی وقتی میخواد افتخار کنه میگه من چند تا مثلا کارخونه رو رهن بانک در آوردم. توجه میکنید اینجاها رو خوبه تو میدانم نگاهمون رو دقیق کنیم، اون جای اصلی رو ببینیم، این قسمت کارگری و اینها رو نبینیم. فقط البته بانک نیست، یه مقداری هم واقعا مثلا هزینه های تولید مال فرسودگی های ابزار تولیده، اونجا هم یه دسته تحریم ها اثر دارن، عوامل دیگه هم هست، ولی اون چیزی که نقد میتونیم کاهشش بدیم اعتبارات بانکیه. بریم ادامه بدیم اینجا. ببینید من دو تا مسیر، بله ما ها تا چند فرصت داریم که شما یه ساعت شد الان، حالا اینو بشنویم بعدش.
ظاهرن تو تعریفی چه برای اقتصاد داشتید با تعریفی که الان دارن ارائه میدن تغییراتی بود، اونم این که الان به تولید و توزیع و مصرف دارن اقتصاد اشاره میکنن، ولی شما ظاهرن یه مقدار تغییر دادید و بیشتر اون جریان پول، محاسبه جریان
نه
پول
نه
رو...
کل روابط عینی آن چیزی که
این تو این حالت جای تولید و توزیع و مصرف کجاست؟ آیا داخل
روابط عینی
تعریف اقتصاده؟
بله بله.
یا نه برای مکتبه مثلا ببینید... اینجا کجا تولید بشه چقدر
ببین
تولید
شما
بشه؟
مثلا میاد میگید که دقت کنید دوستان، ما وقتی میگم روابط عینی صحنه، خب روابط عینی صحنه هم تولیده هم توزیعه هم مثلا خدمات و همه اینها شامل دیگه مصرفه، ولی نکتم اینه شما الان یک دسته تولید رو، همه دوستان به خصوص فقهای عزیزی که در جمعون هستن، ما یه بحثی داریم تحت عنوان مکاسب محرمه. من میگم متنشو ول کنید که متاسفانه طلبه هم این خط تو اون متن گم میشن که فهرست یادشون میره، اصلا با فهرستش فعلا دو تا ارائه یک ساعته میشه انجام داد، که ما نزد فقهامون یه دسته از مکاسب حرامن. حرامن یعنی چی؟ یعنی به لحاظ نظام ارزش من اجازه نمیدم اینها بیان تو بخش تولید یا بیان تو بخش خدمات. مغنیه در خدمات و هزاران مثال دیگه، ده ها مثال دیگه. تو تولید هم مثلا فرض کنید فلان اعیان نجسه مثلا به فتوای قبلی ها و مثل آقای حکیم مثلا، یا مقدسات، اینم از عجایبه ها که هم واجبات هم محرمات هم مقدسات هم نجاسات. نگاه بکنید اینها همه براشون افرادی هست که جزء مکاسب محرمه هستن. تو با شیء مقدس نمیتونی تجارت کنی، با شیء نجس هم نمیتونی تجارت کنی، عدل مشهور قبلی و الان فتوای مستمسک چیز سید محسن حکیم، نجس نباید بیاد توی بازار محل کسب بشه. خب دوباره کاری که برات واجب هستم نباید، یه خدمته، ولی الان خدمتی است که برات واجبه، اینم نباید محل کسب بشه تو خدماتی ها. یه کاری هم حرامه، مثلا یه فرض کنید مطربی کردن، اینم نمیتونه محل کسب واقع بشه. ببین نظام ارزش میاد بازار تو رو میچینه، حدش رو معلوم میکنه، علم اقتصاد به روابطش رو جزء جزء معلوم میکنه. الان چقدرش مال مثلا فرض بکنید گوشت خوکه، چقدرش مال گوشت مثلا گوسفنده که اون نباید باشه، این باید باشه. این روابط عینی، ملاحظه روابط عینی کار علم اقتصاده، مابقیش مکتب اقتصاده. اگر نمیگه لحاظ میکنه، نمیگه. او خاطره که میخواستم بگم اینه، ما با بعضی از این دوستانی که دیگه پرچمدار این فکر اقتصاد علم است، نه دین است، نه مثلا مکتب است، 3-4 ساعت نشستیم بحث کردیم. تو همین قوم دوستانی بودن بعضی جلسه چند نفره ای که گفتن نه آقا ما فقط، خودشون میگن، میگن ما فقط بناییم، معمار نیستیم. حالا تعبیر معمار و بنا از من بود، شما بگید معمارید یا بنایید. و اصرارشون این بود که نرم ها رو نظام ارزش معلوم میکنه، ما فقط محاسبات انجام میدیم. که من میگفتم نه خیر، شما نرم ها رو هم لحاظ میکنید، پا حساب ما میذاریدش، یه طوری میگید انگار این علم در آمده قابل چیزی. همین مثال واضح برای این بزرگوار این بود. گفتم الان نظام کنونی کارگر اجیر است، کارخانه سود میبرد، تو میگی من فقط محاسبهش میکنم. خب حالا ایجوریش میکنی، محاسبهش کن. چرا هیچ وقت ایجوریش محاسبه نمیشه؟ همیشه ایجوریش محاسبه میشه. خب یه بارم ایجوریشو محاسبه کنید، یعنی چه اتفاقی میفته؟ شیون میکنید آقا موجب تورم میشه، که یه بار اتفاقی یه وزیر جسور، حالا عزلش هم کردید و چیزش کردی، اومد یه کاری کرد، نشد، هیچ اتفاقی شما میگی نیفتاد. بابا یه بار دیگه محاسبهش کن، شاید اشتباه محاسبه میکنی، میگی بحران اقتصادی میشه. نمیشه، تو نرمت رو تو محاسبت لحاظ میکنی، یعنی همیشه باید ایجور باشه تو محاسبهش کنی، هیچ وقت ایجوریش محاسبه نمیکنی. این جاییست که ارزش تو نرم لحاظه. جلوتر برم اینم میگم. ببینید مسیر اول برای علم اقتصاد اینی بود که عرض کردم که نظام ارزش و مکتب وقتی روابط عینی خودش رو ساخت، این شهید صدره که میگه باید بسازه. مثل شهید بهشتی میگه نه لازم نیست حتما بسازه. مثل یک فرض ذهنی قابل محاسبه است که اگر این منعقد بشه چه اتفاقی میفته. من تا چه وقتی وقت دارم؟ اگه زود جمع کنم اگه. خب نمیدونستم من. خب خیلی خب، پس دیگه من میگم فقط. خب پس من میگم فقط، دوستان سوالاتشون رو داشته باشن بعدش سعی میکنم زود جمع کنم. این روابط عینی که روابط علی و معلولی بین نهادهای واقعی است که البته باید منطبق بر نظام باشه، این میشه به اصطلاح علم اقتصاد. اگه رجوع بکنید به جلد 20 مجموعه آثار شهید مطهری، همین معنا رو از علم اقتصاد میگیره. میگه ما یه روابط عینی داریم و یه روابط تقنینی و اعتباری داریم، که البته رابطه این دوتا دو سویه است. فعلا من یه سویشو گفتم که روابط اعتباری و ارزشی روابط عینی بسازد. علم اقتصاد محاسبه این روابط عینی است. توجه میکنید؟ حالا میخوایم سوال ادامه بدیم. سوال میخوایم ادامه بدیم که آیا فقط مالکیت به اصطلاح مال کاره، یا ارزش و قیمت هم مال کاره؟ ارزش و قیمت یک شیء رو هم کارش انجام معلوم میکنه. یعنی شیئی که ممکنه در ملک کسی باشه، ارزش اون رو، ارزش اقتصادی اینجا دیگه منظوره، ارزش اقتصادیش که اسم دیگرش قیمته، میزان کار انجام شده سرش قائل درست میکنه. اینجا دیگه همه متفق نیستن. بعض از فقها میگن میزان کار انجام شده به علاوه کمیابی و نایابیش، میزان وفورش، یه چیزی که زیاد وفور داره قیمتش به طور طبیعی پایین تره، یه چیزی که کمیابه به طور طبیعی بالاتره. مثل شهید بهشتی که به نظر من درست‌تر از بقیه گفته، میگه نه فقط کار انجام شده، فقط کار انجام شده تعیین قیمت میکنه تو مبناها، تو مبنا. یه مثالی خودش داره، من میخوام مثالش رو تکمیل بکنم. ایشون میگه یک کسی رفته ماهی صید کرده، یک کسی هم جوجه کشی کرده، الان چند ماه باید زحمت بکشه تا به اینا مرغ بشن. ما ارزش مرغ، قیمت مرغ و قیمت ماهی رو به حسب کالری درونش حساب نمی کنیم، به حسب کار انجام شدهش لحاظش می کنیم. لذا اون کار کمتریه، طبیعتاً باید قیمت کمتر، اینجا قیمت بیشتر بشه. خوب دقت کنید، شهید صد میگه نه نایابی و کمیابی هم حسابه. من الان میخوام وارد مسائل شهید بهشتی بشم. آقا این تور انداخت، ماهی آورد بالا، همه ماهی ها ماهی هایی هن که به وفور هستن، یه دونه ماهی مثلا فرض کنید گرون قیمت خاویار هم اومد توش، سر ساحل یه کار انجام داده، درسته؟ یه تور انداختنه، ولی واضحه که سر ساحل اون خاویار رو گرونتر میبرن. انگار حرف شهید صد درسته، کمیابیش، پاسخی که شهید بهشتی میتونه بده، من به جای امیدم، میتونه بگه نخیر، تو الان مسائلت اتفاقیه، به این آدم بگو برو خاویار بیار، 10 برابر او کسی که مرغداری میکرد باید بره زحمت بکش تا خاویار بیاره. پس مسائل اتفاقی رو جای عادت نذار، باز هم میزان کار انجام شده قیمت رو تعیین میکنه. کمیابه چون کار انجام شده بیشتری میطلبه. تو باید بری برف رو از سر قله کوه بیاری توی کویر، این خیلی کار سختیه، گرونش میکنه. کمیابیش به همین دلیل است، یعنی باز کمیابی رو هم اینا رو شهید بهشتی تصریح نکرده، اما چون مبناش و صفت سرش ایستاده که فقط کار، نه عرضه و تقاضا، نه کمیابی، نه چیز. کمیابی خیلی نقل فقهای ماست که اونم شامل میکنن، میگه نه فقط کار انجام شده و انصافا فقیهانه حرف زده، ولو قدرش تو حوزه‌های ما هم کم دونسته میشه. میگه همینجا هم چطور من اونجا تو سرمایه میگفتم سرمایه کار انباش شده است، اینجا هم به تعبیر من میگم کمیابی هم کار، در واقع کار بیشتره. همین مثال به اصطلاح اون نمونهی که عرض کردم اتومایی ها نگرش دارید، آخر کار میرسیم به سوالات. این اون چیز است، نظام قیمت. خب آقا یعنی شما میگید الان فقیه قیمت گذاری کنه؟ نه، اینم ظلمیست که به بهشتی میشه. خواهش میکنم این کلمه رو تصدیق کنیم امروز، هرگز شهید بهشتی قیمت دستوری به معنایی که امروز منتقدینش میگن رو نمیگه. صراحتاً میگه که قیمت کار فقیه نیست، به تبع کار حاکم هم نیست. دستوری به این معنا که وزارت خونه بگه این قسمت بفروش نیست. قیمت رو مبناً برگردون به میزان کار انجام شده، بعد میاد یه ضریبی تعریف میکنه برای کار انجام شده، میگه این محاسبه رابطه عینی رو علم اقتصادی که این مکتب رو با این مبنا قبول کرده حساب کنه، قیمت رو اعلام کنه. قیمت دیگه دستوری نیست، قیمت اکتشافیه، قیمت اکتشافیه، علم اقتصاد هم کشفش میکنه، اما علم اقتصادی که تو این مکتب زیست کرده با این اصوله، او وقت میاد اعلامش میکنه. ببینید چی کنم؟ ببینید الان آمد اول مبنای اولش رو بپذیرید که غیر از مالکیت قیمت هم مال کاره، بعد نایابی رو از دور بیرون کنید که پس نایابی و عرضه و تقاضا، چون نایابیه که تو عرضه و تقاضا اثر میکنه، اونم ملغا میشه، پس فقط میزان کار انجام شده سر یک شیئی موجب قیمتش هست. میگه خب میزان این مبنای مکتبیه، میزان این کلمه‌اش روشه دیگه، میزان کار انجام شده سر یک شیئی رو چه چیزی حساب میکنه؟ علم اقتصاد، علم اقتصادی که الان گفتیم روابط عینی رو میسنجه، یه ضریب پیدا میکنه. اگه خواستید کتاب بانک و ربا و چیزشو بخونید، اونجا توضیح داده که این ضریبه چطوری کشف میشه. این ضریبه رو وقتی کشف کردی که بر اساس یه مبناست، مبنا چیه؟ میزان کار انجام شده. این ضریبه میاد قیمت تمام شده رو اعمال میکنه، یعنی اعلام میکنه که این قیمت این شیء است، این قیمت عادلانشه. توجه میکنید؟ وقت حاکمیت پشت این علمه میسته، نه 4 نفر بشینن با هم بگن خب چنده، نه اینقدر بدید آقا مردم آسیب میبینن، خب تولید کننده آسیب ببینه. توجه میکنید؟ نه، یه روابط عینی صحنه رو دیده، اما توی چارچوبه نظری درست، تو چارچوبه نظری درست، نه فقط به عرضه و تقاضا واگذارش کرده که از آدام اسمیت تا اینجا همه کاپیتالیست ها میگن اصلا ما بازار آزاد به این معنا اصلا نداریم، منعقد نمیشه اصلا. یعنی همیشه عوامل مؤثر در عرضه و تقاضا و به تبع تو قیمت هستن، هر چقدر میخوای صفرش کنی. میگه شاید بشه، میگه چرا هی داریم حواله به غیب میدیم، عرضه و تقاضا هیچ وقت نمیتونه قیمت عادلانه نمیتونه معلوم کنه، چون همیشه احتکار صورت میگیره، همیشه انحصار صورت میگیره، همیشه همین ها صورت میگیرن، هی این درشو میبندیم یه در دیگه باز میشه. بیایم بریم واقعی نگاه بکنیم، میزان کار انجام شده بر یک شیء میزان ارزش اون و قیمت اون رو معلوم میکنه. این مبنا، این نظریه، این مکتب که با اون بیانات فلسفیه تو میای علم از اینجا گفتم شروع میشه دیگه. علم اقتصاد میاد میگه این میزان کار انجام شده شو چطوری حساب کنم، به یه ضریب میرسه که اونجا دیگه علم اقتصاده، که ما مطلقا هنوز اینا رو تولید نکردیم، ما اصلا از مکتب هم نگفتیم هنوز. مکتب حرف نخل محافل دینی و مذهبیمون نیست تا برسیم به علمش که این محاسبات علمی بشن و بگیم آقا تو هر موقع شما بیا محاسبش کن، غیر از این نمیشه. الان محاسبات تغییر میکنه به خاطری که یک کسی با مکتب اقتصاد آزاد میسنجدش، یک کسی میخواد اینجوری بسنجدش و دو تا قیمت متفاوت پیشنهاد میدن و ممکنه دولت هم اصلا طبق مسائل سیاسی قیمت دستوری بگذاره، اصلا کاری به هیچ کدومش نداشته باشه. نه، دستوری به این معنا نیست، ولی آزاد به معنای کاپیتالیست هم نیست. یکی از ظلم‌هایی است که به شهید بهشتی زیاد میشه. ان شاءالله این کتابو حتما با دقت بخونید. من خیلی دوست داشتم که یه وقتی ما متأسفانه همیشه دوباره برمیگردیم به این کلیات، یه ارائه 2 ساعتی درباره نظام ارزش اقتصادی، همین قیمت، نظام قیمت گذاری بهشتی چیه، چطوری میگه، که اینو کامل کامل ارائه کنم. صورت کلیش اینی بود که عرض کردم. خب پس نظام قیمت گذاری میشه علم کار علم اقتصاد، که این علم اقتصاد ها، نه اقتصاد سرمایه داری، در چنین نظام اقتصادی شکل میگیره، نه کار فقیه تصریح خودشونه، نه کار حکومت. حالا مسیر دومو میخوام بگم، خوب دقت کنید اینم بگم و دیگه تمام. ببینید مسیر اول این بود که روابط عینی بر اساس نظام کش شده از شریعت، نظام عینی درست کرده بودی، روابط عینی، این روابط نظام عینی رو سنجش کردی، محاسباتش رو، که بتونی پیش بینیش بکنی دیگه، چون اقتصاد علم پیش بینیه، بتونی فرداهاشو بگی چیکارش کنی. این شد یکی از مسیرهای علم اقتصاد. مارکسیست ها میگن که فقط روابط عینی است که نظام ارزش میسازه. شهید مطهری در جلد 20 محکم جلوی این میسته، میگه نه، رابطه طرفینیه. یه وقتایی هم هست یه روابط عینی این شکل گرفته که متأثر از اون روابط عینی شما یک نظام ارزش میسازید. رابطه به سویه نیست، یعنی یک طرفه نیست، دو طرف است. یه وقتی هم نظام ارزشتون اینجوری میشه. یه مثال بزنم تا روشن بشه. مثلا الان توی روابط عینی واقعی شما نگاه کنید چطوری همکاری میکنه با علم. چون دوستان من از طرفی در بهشتی و مطهری غرب ستیزی حد اکثری که بعضی توی حوزه دارن رو نمیبینم، غرب زدگی هم نمیبینم که هرچی اونا گفتن علم باشه. اینجا خوب مثالش رو نشون میده. میگه ما الان تو روابط عینی صحنمون، مثلا با تسامح عددا رو میگم، 200,000 کارفرما داریم، 15 میلیون کارگر داریم. الان واقعیت عینیمون اینه. ما تو این روابط عینی ای که داریم، از عینیت میخوام یه ارزشی رو نتیجه بگیرم که با توجه به شرایط واقعی است، که بعضی وقتا ممکنه اون حکم ارزشی موقت باشه، بعضی وقتا ممکنه دائمی باشه. من اینجا میام، مثلا فرض بکنید نظام ارزشی اسلام اینجا چی میگه؟ میگه در قبال 15 میلیون به 200,000، این واقعیت صحنه است. چی میخوای بگید؟ دستورت چیه؟ واقع گرایی الان وضع موجود رو تجویز میکنه، همین کاری که اقتصادی ها میکنن. میگه واقعیت اینه، اینه 15 میلیون 200,000، پس 200,000 شرط میذاره برای 15 میلیون. خب و از همینجا میپذیرن نظامو دستش نزن، همه چی به هم میریزه، حد اکثر بازدری بازی کن به کارگر یه چیزی بده. این الان اقتصاد متعارف. شهید بهشتی میاد اینجا ایده پردازی میکنه، میگه من از روابط عینی صحنه یه اصل دیگری رو میخوام در بیارم که تو نظامه. او چیه؟ میگم آقای فقیه، آیا اگر ما همه مالک شوند از لحاظ توی فقه و نظام ارزش مشکلی پیش میاد؟ یعنی تو فقه گفتن مالکیت آری، ولی به شرطی که 2% مردم باشن. تو گفتم مالکیت آری، هر جا شرایط مالکیت هست باش، همه مالک باشن. فقه از این حیث حدی برای مالکیت، حد افرادیش، نه حد کیفیش که مالکیتی تا کجا باشه، مثلا آسمان ها هم مالکش باشه یا نباشه. کسی که خونه خرید، مثلا هواپیما می‌خواست رد بشه بهش اجاره بده، اونو ممکنه حرف بزنن که نه، این حدای مالکیت نیست، یا زمین تا قهرش، نفتم هرچی از زیرش هست مال اونه، نه اونو قید میزنن. ولی آیا در افراد قید میزنن؟ میگن حتما باید 200,000 تا به 15 میلیون باشه بقیه مالک نشن؟ میگه نه، مانعی ندارم. به نظر من، به نظر من فقیه، مانعی ندارم. شهید بهشتی اینجا به کمک واقعیت بیرون میاد یه اصلی رو میسازه که اصل نظامه. میگه پس بریم به سمت مالکیت عمومی سرمایه، سرمایه رو عمومی بکنیم، اینو یه اصل بکنیم. الان نگاه کنید روابط عینی صحنه یه اصلی رو متوجه کرد. یه همون جاییست که عرض کردم فقیهی که زمانه میشناسه با فقیهی که نمیشناسه اصلا تومن ریال با هم 11 قرون فرق میکنن. توجه میکنید؟ اون میگه من در دوره ای زندگی میکنم که طبقه ای به نام کارگر پدید آمده و اینو نمیشه ندید و ابزار تولید محدودن و در دست دولتن توی نظامهای کمونیستی یا در دست بخش خصوصیان در نظامهای سرمایه‌داری. من با این طبقه بزرگ چیکار کنم؟ الان یه فقیهی که زمان و مکان و اینجور تطورات میبینه، عقد اجاره است دیگه، عقد اجاره هم بذار من فاش بگم دیگه، من آخوندم، آقایون هم انشاءالله بهشون بر نمیخوره. الان 4 درس فقه معاصر درباره بورس، 1 درس درباره نظام کارگری نیست. چرا؟ چون به نظرشون نظام کارگری یه چیز حل شده است، عقد اجاره است دیگه، حل شده. یعنی الان نظام کارگری نتیجه تبعیض و فاصله طبقاتی داده؟ آقای فقیه تو میپذیری این نتیجه رو؟ خب یه جای کار لنگه که این نتیجه شده دیگه. این او جایی است که بهشتی میگه این مسئله منه، نه بورس. بورس اقلا در ایران فقط کارش جابجایی ثروت هاست، اصلا منابع مالی بخش تولیدم واقعا تامین نمیکنه به حد اکثر خودش. توجه میکنید؟ جابجایی ثروت هاست که از اینجا ای جیبه بره تو اون جیبه، از اون جیبه بره تو اون جیبه. توجه میکنید؟ بعد همه درس ها بره سر همین، ظرف 4-5 جلسه اول هم حلال میشه، مابقیش فروعاتن. اما اون قسمت اصلی که نیم خانوارهای ایرانن اصلا مسئله قوم نیست. میگه آقا همین عامل فاصله طبقاتیه، دهک های پایین و بالا اینقدر فاصله شون داره زیاد میشه که مشروعیت جمهوری اسلامی رو دچار تهدید کرده، تو چرا بهش نمیپردازی؟ چون به نظر خودش عقد ساده است، اجاره نفس دیگه، خب حلاله، مکروه البته، اگه میتونه نکنه، جان خودت بیا بریم تو خیابون، اگر نکنه چی کار کنه؟ او سیگار بفروشه خونم که اجاره است، هر کار دیگه ای تو پیشنهاد بدی دوباره مکروه مثل خودش. توجه میکنید؟ پس اینجاست که بهشتی متباعد میشه از دیگران. آقا یه قد و قامت بالاتره، چی کارش کنم؟ یه قد و قامت بالاتره. نه الان تو شورای نگهبان ما همچین کسی هست، نه تو خبرگان ما چنین کسی هست، نه صد مجتهدی که درون جمهوری اسلامی هستن، نه این درسهایی که بنده سراغ دارم چیزی از این جنس حرفا توش هست. یه قامت بالاتر از بقیه است که حتی طلبهامون نگفتیم چی داری. اینجا میاد فکر میکنه، میگه خب با توجه به روابط صحنه من میتونم یه ایده ای بدم. حالا شما بگید تو منطقه الفراق شهید صدر واقع میشه، شما هر جوری خواستی نظری پردازی فقهیش کن، من یه حکم شرعی رو تعطیلش نمی کنم. من از یک چیزی که مباح است و شرع منعش نمی کنه، با توجه به روابط عینی ای که علم داره به من میگه، آموزهاش محاسباتش داره میگه، یه اصل ارزشی تولید میکنم. میگم ما در دوره ای که نظام طبقاتی داریم، طبقه کارگر داریم، هیچ راهی نداریم برای گذر از این برای عدالت الا این که همه رو مالک کنیم. این اصل، این میشه اصل 43 قانون اساسی بند 2 که همش مال بهشتیه، نه کسی بنی صدر رو جوفش کنه. این اصلا از بسم الله تا تای تمتش رو بهشتی نوشته، خودش هم زحمت کشید تا این منعقد بشه، نه از چپی های مصدقی گرفته نه بنی صدر کمکش کرده. اگه چپ مال بهشتیه، اگه راست هم هست مال بهشتیه، اگه اسلام هم هست مال بهشتیه، مال خودش. او اصلا قائل نبود به اصل 44، همین اصل 43 رو کافی میدونست. اصل 44 بعدن با مباحثی که اتفاق افتاد اضافه شد که بیاد. همه ی حرف اصل 43 هم تو بند 2 که مالکیت عمومیه و همونجا تصریح میکنه که انسانها نه کارگر دولت باشن و نه کارگر بخش خصوصی. و واقعا نفهمیه اگر کسی اینو بگی یعنی کمونیست. تصریح میکنه کارگر دولت نباشن، کارگر دولت نباشن، میخواد این نباشه. خب ای تا اینجا، شما از اینجا به بعد ازش برنامه میخوای. میگی خب چطوری میشه مالکیت عمومی بشه؟ آخه ببین هر چیزی که دوست داریم که نمیشه. اینجا دو تا ایده او میده، یه ایده رو آقا داده، یه ایده رو هم شهید مطهری داده، 3-4 ایده دیگه هم تو صحنه است که میتونید بررسی کنید. ایده شهید بهشتی اینجا اینه که انسانها رو بزرگ کنید تا بتونید منابع رو دستشون بدید که اسمش میشه تعاونی. یه دونه آدم خودش تنها نمیتونه کارخونه رو بخره، آدمها رو کنار هم قرار بدید تا بتونن مالک کارخونه بشن. 4 شرط اصلی برای تعاونی میگه، یکیش اینه که کارگر مالک باشن، یعنی خودشون مالک اون کارخونه باشن. ساده ژورنالش بخوام بگم، یعنی به جای آقای اسد بگی خود کارگرای هفت تپه هم بتونن بخرنش. حالا واقعا سرچ کنید، هیچ ناراحت نمیشم تو وسط بس موبایلتون رو روشن کنید، سرچ کنید آقای اسدبگی چند میلیارد آورد برای چیز. اصلا آدم روش نمیشه بگه چقدر آوردی. تو با اعتبار بانکی یکی رو پف میکنی، میاریش میکنی بخش خصوصی، انگار شرکت شیل آمده سرمایه گذاری کرده. خب همین پفه رو به کارگرا بکن. این اعتبارا رو اگه به کارگراش میدادی نمیتونستن بخرنش و بعد بهتر ادارش نمیکردن؟ توجه میکنید؟ پس تا آوونی که بهشتی میگه اینه که اصل 43 رو نگاه بکنید، عطف به یا شده. اصل حرف مالکیت عمومیه، میگه یا با تعاونی یا با دادن وام، یا برنامه است. تو الان، من خیلی آزادانه میخوام حرف بزنم، تو الان یه محاسبه پسینی کردی، این حرف سرمایه‌داری رو پذیرفتی که تعاونی شکست خورده است تو ایران، که من به شما بگم این حرف هژمونی که از یه روزنامه ها و... چون آقا یه سهمیه دیگه، این واگذاری میخواد برای اصل 44 انجام بشه، بعدم مولدسازی، هر چقدر ما بخش تعاونی رو از دور خارج بکنیم بیشتر برای ما میمونه و حاکمیتی ها. اینه که هم حاکمیتی ها هم خصوصی ها هر دوتاشون هم نظرن که تعاونی شکست خورده است. یه بار آقای مسکنی رو بیارید اینجا بهتون گزارش بده تعداد تعاونی هایی که شکست خورده چند درصده و تو چه کدوم بخشه. فقط تعاونی های مسکنه و فقط یه عدد ریزیست توی کل تعاونی ها. ما اصلا تعاونی های بخش تولید که عددش اینقدر خورده که نمیتونیم بگیم. ما یا تعاونی مصرف داریم یا تعاونی مسکن داریم. خیلی تعاونی تولید که بزرگ تشکیل نشده که متهم به شکسته. ما میخوام بگم آقا بررسی کردید شکست خورده، از اصل دست بر ندار، برو برنامه دیگه براش بیار. آقا سال 95 فرمود، ببینید من اینجور تعبیر میکنم، انسان رو بزرگش بکنی تا بتونه رقابت کنه با بخش خصوصی و دولت حاکمیتی، با آستان و قدس و ستاد اجرایی و بنیاد مستضعفان و کجا و کجا اینا بتونن رقابت کنن. یا چیکارش کنیم؟ یا کارخونه رو کوچیکش کنیم، پتروپالایشگاه بزنیم، اینا دیگه برنامه است. اینا رو کارشناس اقتصادی هم توش نظر میده و مسیر دوم علم اقتصاده. ببینید مسیر دوم از نظام ارزش شروع نشد، از روابط عینی شروع شد. یک نظام ارزش متناظر با اون که هم شرعی باشه و هم پیشبرنده باشه، درآمد و بعد دوباره روابط جزئیشو محاسبه بکنه. کینا کو الان آیا عالم اقتصادی میاد برای این ایده ها نظر پردازی بکنه؟ نظریه شهید مطهری تو جلد 20 اینه که اصلا کارخونه های بزرگ هیچ کسی مالکش نشه. اونجا توضیح داده چرا، یه ادبیات کلامی داره. یه کسای دیگه، یعنی همشون اینها متوجه یه ماجرایی شدن که وقتی سر یه قطعه ای از یخ در قطب جنوب یه خرس چند تونی افتاد، این حتما اینجوری میشه. تو روابط اینجوری نمیتونی بگی اجاره نتیجه عدالت میده، نمیتونی بگی احکام فرعی نتیجه عدالت میده، زمین رو صافش کن. این حرفیست که اینا فهمیدن و خیلی های دیگه نفهمیدن. میگه آقا بری اجاره رو منعقد کنی، آقا مشکل ما اینه که به رساله ها عمل نمیشه. کجا مشکل ما اینه که به رساله عمل نمیشه؟ اگه رساله اونیست که تو نوشتی عمل بشه، هیچ وضعی رو بهتر نمی کنه. اگه رساله اون چیزیست که بهشتی نوشته، اسمش شده قانون اساسی و حضرت آقا میگه اگر کارگزاری اونو قبول نداشته باشه مشروعیت نداره، شرعاً حرام است. امام رحمت الله علیه خواهش میکنم اینا رو رجوع بکنید. سال 58 بعد این قانون اساسی گفته یه تعبیر مثل نقشه راه، حالا تعبیر نقشه راه نیست، این برنامه تا دولت امام زمان علیه السلام برای ما کافی است. یه همچی رساله اگه منظورت باشه که نائینی میگه در اجتماعیات به مثابه رساله فردیاته وقتی مجتهدینی توش باشن، وقت بله این حرف آره که بیاد زمینو از کجی در بیاره صافش کنه. زمینو که صاف کردی وقت اجاره جواب میده، وقت مضاربه جواب میده، ولی در زمین کج همون احکام فرعیه تو هم کمک میکنه به نظام او. الان اجاره شرعی که بر اساس ترازی چیده شده داره کمک میکنه به نظام طبقاتی. میگه آقا کارگر راضیه دیگه. میگم خب مستره که، چاره دیگری که نداره. عجیبه ها، در نظام جمهوری اسلامی به فتوای مستر امام هم عمل نمیشه، به فتوای مشهور عمل میشه. میگیم آقا، میگه خب مستر باشه، فعل فقط معاملات مکره باطله، معاملات مستر که باطل نیست. چون میدونید من اینو یه توضیح فقهی بدم، تو احکام اضطراری ادله امتنانیه میان. مثلا شما الان مستر شدی ماشین تو بفروشی به خاطر بیماری بچه‌ت، خدای نکرده. خب اگه بیاد بگه معاملت باطله که داره ظلم میکنه به تو، امتنان به توست که بگه معاملت درسته. ولی مکره یعنی بیاد اصله بذاره تو شقیقت بگه الا و الا بعد ماشین تو بفروشی، همه اینجا گفتن باطله، اما در معامله اضطراری گفتن چیه؟ صحیحه. فقط شیخ طوسی و امام رحمت الله علیه، هیچ کس دیگه نیست از فقها. امام رحمت الله علیه میگه در شرایط اضطراری اگر به حد حرج رسید به این آدم، بیشتر از حد حرج رو مالک نمیشه طرف مقابل. معامله صحیحه، خیلی زیبا میاد، یعنی او امتنانه رو لحاظ میکنه، اما بیشتر از اون حد حرج رو او طرف مالک نمیشه. این فتوای فردیه. خب همین اقلا بیارید تو نظام کارگری، بگید کارگری که الان عقد سفید امضا دادن دستش و امضا کرده و من نمونه هایی دیدم تو کف خیابون، بعد بیایم تو درس فقه و برگردیم، وقتی نشستیم فقط کتابا رو دور میزنیم نمیدونیم چه خبره تو کارخونه، تو بعضی جاهای دیگه 5 ماه حقوقشو نداده، بعد که میخواد بده از همون حقوق سرشکن میکنه تا بتونه بده، 1 میلیون 2 میلیون ازش کم میکنه تا بتونه بده، میگه والا نمیتونم بدم. توجه میکنید؟ و او چون مستر میپذیره و اعتراض هم نمیتونه بکنه چون دوباره باش تمدید قرارداد نمیکنن. تو به این میگی این اجاره است؟ این عقد ترازیه؟ یه حرف عجیبی بزنم و تمام کنم، چون بهشتی گفته جرأت دارم. میگه اگر اینه انقلاب این کارگرها علیه کارفرما هم ترازی خواهد بود، اونا هم اینجوری راضی خواهند شد یه روزی که بشورن و همه چیزو بر هم بزنن. نگاه کنید با تو همون کتاب بانکداری اینو میگه، میگه پس اونم ترازی، راضی شدن دیگه، استقرار به یه حدی میرسه که میترکه، پس تو به اونم راضی باش، برگردیم تمام شد. پس اینها تو روابط عینی صحنه با یه اصول اینجوری که کش میکنه روابط رو درست میکنه تا بعدا احکام شرعی بتونه انجام بشه. الان رابطهش با علم اقتصاد معلوم شد، با فقهی هم که فقط فروعات میخواد بررسی کنه، کاری به نظام و کاری به روابط نداره، نسبتاش معلوم شد. در خدمتتون هستم، بفرمایید. سال 95 تو فرمایشات آقا میتونید.
الان صدر اسلام قیمت چگونه تعیین میشد؟ با توجه به این روایتی که همیشه سرش دعوا هم هست که نمیدونم سعر دست خداست و اینها، آیا قیمت واقعا در بازار تعیین میشد یا میومدن میدیدن چقدر کار صرف این شده، با یک ضریبی محاسبه کنن قیمت عادلانه و منطقی این رو؟ این یه نکته. و نکته دوم اون کمیابی که شما فرمودید و برگردون دیدش به همون کار فشرده، اگر این رو بپذیریم تقریبا میشه گفت همین عرضه و تقاضا و اینها کامل پذیرفته شده است. یعنی وقتی که در واقع تقاضا افزایش داره پیدا میکنه و عرضه به اون اندازه، نحوی از کمیابی داریم، درسته؟ این نحوی از کمیابی هم میتونیم برگردونیم به همون کار فشرده شما و خب حل شد همه چی که
نه. این کمیابی اول از دومی جواب میدم، کمیابی هم میتونه تصنعی و ساختگی باشه، ولی اونجا یه معیار واقعیه، تو واقعا میری کار انجام شده یه سر اون رو حساب میکنی، ولی عرضه و تقاضا رو، چون حد وسط های استدلال نتیجه رو متفاوت میکنن دیگه، اگه حد وسط رو خود عرضه و تقاضا گرفتی، عرضه و تقاضاهای کاذب هم شاملش میشه، ولی وقتی بردی سر نظام واقعی میزان کار انجام شده، اون وقت این کاذب ها جلو میرن. تو نکته بازارم من حرفم اینه که روایات رو که نباید جدای از هم خون. او روایاتی که میگه سر و به اصطلاح قیمت گذاری یه ملکی از سوی خدای متعال داره و پیغمبر خدا فرمود بدعتی که من دخالتش کنم، بازاری است که امیرالمومنین هر روز شلاق دستش بوده عناصرش رو محافظت میکرده. یه بازار به تمام آزاد نیست. یعنی شما حد بازارت رو درست بکن، عرضه و تقاضا عادتاً خوب عمل میکنه، خوب عمل میکنه عادتاً، اگه احتکارش رو جلو بگیری، انحصارش رو جلو بگیری، نمیدونم رانت فلان تولید نکنی و خیلی کارهای دیگه که باید، مثلا اجناس دیگری که میاد غش در معاملات و امثال اینها نیاد، اون وقت اونو لحاظ بکنید، اون وقت قیمت به این معنا آزاد، که ما در واقعیت‌های پیچیده دنیای امروز میگیم که عادتاً این عناصر خیلی زیادن که اثر کننده در بازارن. به خاطر همین ما به خاطر عرض و تقاضای واقعی تعیین قیمت کنه این فرمول شهید بهشتی رو میپذیریم که دیگه اون به اصطلاح عرض و تقاضای کاذب هم حذف بشن. این توضیح بنده است.
بسم الله الرحمن الرحیم.
همین بود که عرض کردم، یعنی بازار وقتی تمام عناصر بازار رو تشکیل دادید و قیمت گذاری رو دخالت نکنید. من مثلا همین حرف بهشتی میشه اگه خوب توضیح تشریحش بکنم.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. تقدیر و تشکر میکنم از فرمایشاتتون. آقا به نظرم ما دیروز یه کلاسی داشتیم با دکتر ناسخیان، بحث مارکس رو داشتن مطرح میکردن. ما امروز گزاره‌های مارکسی بیشتری شنیدیم تا دیروز که آقای دکتر ناسخیان بودن، و به نظرم حرفایی که شهید در واقع بهشتی داشتن توی دوران خودشون خیلیش ناظر به صحبت‌های مارکس بوده. حالا نمیدونم چقدر از نظر علمی با صحبت‌های مارکس ارتباط داشته، در واقع بحث علمی شده.
آلمانی خونده کتابش رو، آلمانی هم تعلیق زده.
بله طبیعتاً خیلی این حرفا از اونجا اومده، یعنی سند کار هم باشته که تعریف پول رو دارن شهید بهشتی و خیلی از همون مبنای ارزش کار که در واقع مارکس میگه اینا رو خیلیش از اون گرفتن. حالا اینکه ما چقدر معتقدیم به اینکه در واقع قانون اساسیمون و بحثایی که ایشون داشتن توی اون دوره مبتنی بر نظریات مارکس و اون دیدگاه‌های مارکسیستی هست، حالا این بماند، ولی به نظرم ما برای یه تقریر اسلامی از قضیه یه جورایی باید این حرفای شهید بهشتی رو نقد کنیم، حرفای مارکس رو نقد کنیم تا حرف سومی در بیاد، وگرنه اون چیزی که
چرا حرف سوم حتما باید یه چیزی باشه که هیچکی نگفته باشه،
بخاطر اینکه حرف اسلامه دیگه، بر مبنای اسلام. ما که نمیتونیم بگیم
شما بقیه اسلام... جا هم همینو میگید.
بله ما
الان تو تربیت و فرهنگ و همه چی هر چی آوردی صفر تا صدش خودتونی.
بعد اسلامی باشیم اگه بخوام بگیم
اسلام
عالم اسلامی،
خود اون اسلام نصف احکامش امضاییه به خصوص در معاملات.
اینکه پیرو یه مکتب باشیم غیر از اینه که
ترکیب مهمه، ویلا اینکه یک دونه عنصر، اصلا شما فرض کنید ممکنه قرض در نظام دیگه ای بوده، اصلا شما تو معاملات واقعا اصل برای امضایی بودن احکام اسلامی چقدر احکام تأسیسی میگیرید؟ خب اینها امضایی بودن، امضایی وقلای قبلی بودن، پس اسلام آمده یه چیز تازهی بیاره، چرا اینا رو امضا کرده؟ این همون به اصطلاح غرب ستیزی حد اکثری رو میاره.
حالا سر اون بحث امضای اسلام هم حرف، ولی مکتب اسلام داریم که برای خودش مبانی دارد، روش هایی دارد، اهدافی دارد. این که ما بیایم حرفای اسلام رو منتسب کنیم به مارکسیسم، بعد از اون طرف بخوایم مثلا در مقابل سرمایه‌داری این مکتب رو قرار بدیم و بگیم اسلامیه، این به نظرم ما یه مکتب سومی میخوایم اینجا که به نظر میاد
معلومه حرفای... مکتب سوم شد، شما نمیبینیدش. ببینید مکتب سوم اینجور نیست که در هیچ یک از اجزا از هیچ جایی روی زمین هیچ چیزی هیچ واژه‌ای رو نگرفته.
خب اگه نقد صریح داشته باشیم توی اسلام راجع بهش، یا مثلا نقد یکی همین تو بحث قیمت‌گذاری، ما میگیم قیمت‌گذاری دو تا مکتب داریم، غربی و شرقی. شرقی میگه بر اساس مطلوبیت، غربی میگه بر اساس مثلا ببخشید غربی میگه مطلوبیت، شرقی میگه ارزش کار و کار رو مبنای قیمت گذاری. اون یه مکتب سومی داریم میگه که اصلا قیمت گذاری دست انسان ها نیست، یعنی شما نمیتونی براش منشأ تعیین بکنی، بگی آقا به خاطر این کاری که انجام شده این شی ارزشمند شده است، یا به خاطر سرمایه‌ای که اومده یا مطلوبیتی که داره ارزشمند شده. ارزش یک مفهومیه که در اختیار انسان ها نیست منشأ ایجاد کردن براش، یک مسئله ماوراییه، این خداوند متعال داره این ارزش ها رو تو جامعه حالا وضع میکنه یا تعیین میکنه و تغییرش به دست انسان ها نیست. خب این یه مکتب سومیه دیگه، یعنی نه حرف مارکس رو زدیم نه حرف غرب رو، یعنی
گفتید
خیلی خوب اثباتش هم به همینه که شما قائل باشی به این که منشأ کار یک منشأ انسانی نیست، تعیینش دست انسان ها نیست، یعنی ارزش گذاری تو همون بستر بازار عادلانه این کشف میشه.
یه بار مکتبتون رو کامل بگید تا منم کامل نقد کنم. آخه این حرفه که یه حرف تو آسمونیه با خداست، آخرش چطوری انسانی که ما که مالکیت خدا
نمیتونه تعیین کنه دیگه، حرف
مالکیت خدای متعال رو در طول مالکیت انسان، مگه ما یه حوزه‌ای درست کردیم که اینجا مالکش انسانه اونجا خداست؟ ما و همه چیزهایی که دستمونه مالکش خداست. ارزش خود من رو خدا معلوم نکنه، ارزش کارم رو معلوم بکنه؟ یا تو اینجا هم همشون میبریم تو آسمون، بعد وقت تو ثبوت اگه این گفتید اثباتش به چیه؟ یعنی شما
اثباتش به بازاره، کشف قیمت تو همون شرایطی فرمودین
بازاره. رفتید.
نه نه نه، بازار به معنای بازار اسلامی، نه بازار لیبرالیسم بازار... آزاد به اون معنا آزاد نمیگه.
بازار اسلامی وقت چیه؟
بازار اسلامی اینه
همش که بردی تو آسمون
نه
که.
بازار اسلامی به اینه که اون عوامل مزاحم بازار که معتقدیم همون بهش که مثلا احتکار یا قیمت
اینا رو صریح آدم اسمیته. مگه آدم اسمیت میگه انحصار باید باشه؟
نه آدم، ببینید اقتصاد لیبرال یه همون زمینه کجی که شما میگید، اول یه زمینه کجی میچینه بعد میگه آزاد. اگر شما بستر اقتصاد رو عادلانه و آزاد مثل
شما به من بگید این مالک کردن همه کجای حرف مارکسه؟ کجا مارکس اینو گفته؟ میتونی صفحه بدی تا من برم بخونمش؟
مدل تعاونی هست، این مدل مارکسیستیه که مشخصه.
تعاونی الان تو سرمایه‌داری هم تعاونی هست. این که تعاونی خب شکله
که بعد اومدن مدل‌های تعاونی.
ببینید مثل این که بگید آقا ما الان جمهوری داریم، تو فرانسه هم جمهوری هست، پس جمهوریت حتما کفره.
نه، ما الگوی جمهوری اسلامی الگوی سومیه غیر از
مدل جمهوری. همینجا هم همونو میگیم، میگی مثلا اونی که شما تو سیاست میگید به اشتی همین تو اقتصاد میگه.
خب
نه اصلا من میگم اون سر مالکیت افراد نمیره تا آخر. ببینید مخصوصا نظام اقتصادی که بر اساس اون، چون مارکس خودش یه دست بنیانهای نظریه که بیشتر نقد سرمایه‌داریه، ولی اون جایی که تئوری اقتصادی شده اسمش شده کمونیسم، کجا با اصل 43 قانون اساسی شباهت داره؟ خب اصلا زمین آسمونه. پس تو ترکیب مثل این که بگی رأی دادن من در ایران رأی میدهم، در فرانسه هم رأی میدهند، پس اینجا هم مثل اونجا دموکراسی لیبرال و کفره. تو شکل رو گرفتی، محتوا رو چی؟ من میگم اونایی که دوستان میگن باید حذف بشه، همه تئوری های سرمایه‌داری میگن حذف بشه. اصلا اینها بعد از دولت، که دولت اول یه دولت مداخله‌گری درست کردن که یه لویاتانی درست کردن برای مصالح، بعدش همشون در مقام بازار و آزاد علیه اون دولت هستن. هیچ دخالتی نکنه، هیچ رانتی نده. اصلا دوستان، من حتی به دوستانی که توی کف جامعه مطالبه شفافیت میکنن هم یه نکته همیشه دارم، میگم ببین شفافیت ابزار بازار آزاد برای رقابت آزاده. تو فقط وقتی اونو بگی توی قسمتی که تو میخوای، که مسئله حقه نه مسئله رقابت اقتصادی دو تا شریک اقتصادی با هم، شفافیتت اینجا جواب نمیده، چون مبادی اونجا رو نداری. مبادی اونجا دو تا شریک اقتصادی به خاطر سود بردنشون میگن شفاف باشه تا رقابت سالمی باشه، و بخواد دولت هیچ دخالتی نکنه، هیچ رانتی نباشه، هیچ احتکاری نباشه. خب اگه کسی اینا رو هم گفت بگیم داره کاپیتالیستی حرف میزنه. خب روایات احتکار رو چیکار کنیم؟ روایات رانت رو چیکار کنیم؟ خب اینا هم گفتن ندید دیگه. صرف شباهتی یک جمله با یک جمله رو متهم نکنید، ولا شما توی این حوزه علمی قم هیچ حرفی نمیشنوید الا اینکه یا اگزیستانس گفته یا مارکس گفته یا لیبرال گفته یا چیزی. شما آقا یه جزءش، من الان چند تا از حرفای آقای حائری رو بگم، آقای حائری که حرفای اگزیستانس هاست، میتونم بگم آقای حائری اگزیستانسیالیسته؟ دو جز که نمیشه که. بعد تو اون نظام کل، تو ترکیب دست آخر ببینید نتیجه و ترکیبشون مثل هم میشه یا از هم جدا میشه. بله
بسم الله الرحمن الرحیم. بخشید این اشکالات به بازار و کارگر و کار و سرمایه و کارفرما، اینا در واقع همه شون عوارض تولید متمرکزه. یعنی شما اگر که فرض رو بر تولید متمرکز بذارین همه این عوارض پیدا میشه. ولی وقتی که شما اومدین تولید رو غیر متمرکز کردین، دیگه این اشکالات اساسا پیش نمیاد که حالا ما رابطه اینها رو بخوایم با هم دیگه بخوایم یه جوری توجیه دینی کنیم یا توجیه شرعیش بکنیم. بالاخره
توجیه شرعی علیه شرع
بستر، این بستر رو شما از اینا گرفتین. بستر رو ببین وقتی شما الان میگی صاف میکنی زمین رو، دیگه اساسا اون مشکلات پیش نمیاد.
خب همون راه حل دوم همین بود دیگه. راه حل دوم وقتی میگم که تولید رو کوچکش بکن، یعنی غیر متمرکزش کن، اینم یه راه حله.
خب حالا شما توجیهتون چیه که ما حالا این روشی که بخوایم تولید رو غیر متمرکز کنیم چیه؟ بله اگه ما اومدیم این کار رو کردیم، بعد میتونیم در مورد همه عقود اسلامی تازه حالا بهم حرف بزنیم.
بله.
حالا واقعی میشه زمین، حالا زمین رو ما میتونیم خودمون قواعدش رو بچینیم. ولی در اون فرضی که شما گفتین و
شما فرض خودمو دارید به نظرم، فرض خودم رو به خودم تحویل میدید،
شهید بهشتی اینجا یه فرضی رو داره که میگه دولت بزرگ، کارگرا هم یعنی کارخانه و اینا هم متمرکزن. خب حالا ما بیایم در این فرض ما اینها رو حالا چیکار کنیم؟ ولی خب ما مدل مطلوبمون که اون نیست.
مدل مطلوب شهید بهشتی زمین صاف کردن است، یه اصل گذاشت. برنامه شما هم این اصل رو نقض نمیکنه، یه برنامه است که اصلا خودم هم الان مثالشو زدم، یعنی میگم حرف خودم رو به خودم برمیگردونید، اینه که میگید اصل الان یه قبل از این که تولید رو متمرکز کنید یا غیر متمرکز کنید، یه اصل رو پذیرفتید که مالکیت به تعبیر امام دخیل کردن توده‌های میلیونی مردم در تولید رو بپذیرید. که اصلا شهید بهشتی رفتی این حرفه رو اقامه بکنه. شما گفتید راهش تعاونی نیست، که کارخونه بزرگ باشه، مال دولت باشه یا مال بخش خصوصی باشه یا تعاونی باشه. اصلا اینو پخشش کنید. شما به خاطر همین گفتم عطف به یا شده. شما دارید برنامه میدید. ولی برای همون اصله دارید برنامه میدید. یعنی همون اصلی که گفته همه رو مالک کن، شما میگید کارخونه بزرگ متمرکز تولید جواب نمیده، کارخونه رو ریزش کن. عرض کردم سال 95 ابلا حرف آقا بوده که این جورش کن. شما میگید اینم درست نیست، فلان جورش کن. اصلا راهش بازه، پروندهش بازه برای برنامه. من گفتم اقتصادی ها بیان سر این برنامه حرف بزنن، ولی ذیل اون اصله، ذیل اون اصله هیچ اشکالی نداره. شما اگه برنامه‌ای داشتید اینجاست، ولی بدونید ذیل اون اصله دارید حرف میزنید. اصل شهید بهشتی رو داری چیز میکنی، فربه میکنی. حالا تو آوانیشو قبول نکنید، او خودش هم با یا عطف کرده، برید یه سراغ یه قسمت دیگه‌اش.
اینجا شهید بهشتی برنامه خودشون پیشنهاد،
اون موقع پیشنهادشون تو آوانی بود. شما الان بگید آقا تو آوانی شکست خورده است، نه آقا یه تعصب سرش نورزید، وحی که نیست. پیشینی نگاه پسینی کنید، بگید آقا شکست خورده است. خب میگم چیکار کنیم؟ برگردیم به متمرکز دولتی، برگردیم به متمرکز یا جزایر متمرکز متحد المنافع بخش خصوصی، یا کوچک کنیم کارخانه رو، غیر متمرکز کنیم کارخانه رو. خب 95 آقا اینو گفته، ولی امسال دوباره گفت آن هم نشد. همین امسال فرمود، گفت من سال 95 درباره کارگاه‌های کوچک و بعد یه فراخوانی داد، لکن الان اون غیرت‌ها کمه که بیاد مثل بهشتی یک جمله توی مثلا فرمان امام بوده که بر علماء دین و دانشمندان لازم است برای بحث روابطی که مستضعفین و اینجور کرده چاره ای بکنن. اونا رفتن نشستن اون فکره رو کردن. ما الان تو قسمت برنامش آقا میگه که باید مشارکت عمومی زیاد بشه در اقتصاد، این تو اصل 44 آمده. دوباره الانم گفت من سال 95 گفتم که باید کارگاه‌های کوچک اتفاق بیفتد، که البته آن هم شکست خورده است و می‌خواهیم، ما یه حالت فراخوانی داد که برای مشارکت عموم مردم در اقتصاد چاره بکنید. حالا شما طرح سومتون رو ببرید، طرح چهارمتون رو ببرید، ولی همتون یادتون باشه ذیل و اصله دارید کار می‌کنید، دارید مالکیت عمومی می‌کنید، می‌خواید کسی کار نفروشه. همتون می‌خواید این کارو بکنید. باشه، اگه ما اصلا یه اجماع مرکبی کاش بشه بین همه عرصه‌هایی که تو میدان هست، هر کسی یه تزی داره تو برنامه، ولی یه اجماع مرکبی سر یه اصل اتفاق بیفته، علارغم اختلافشون توی اون برنامه‌ها، همشون سر این متفقن که مالکیت رو می‌خوایم عمومی کنیم، یعنی کسی کار نفروشه. تمام. من دیگه هیچ مباحثه‌ای ندارم. میگم از اینجا به بعدش بشینیم با هم بحث کنیم.
اقتضای این برنامه اگه می‌خوایم واقعا مالکیت عمومی باشه، اینی که حداقل زمین‌هایی به مردم واگذار بشه که امکان کار کردن روی اون باشه. مثلا یکیش احیای مواد،
یکیش
احیای مواد. یعنی شاید مهمترینش هم همین باشه. شما با این احیای مواد که می‌تونیم بستر رو هم برای تولید شغل و همین که
خورد
و
فتوای تحریر وسیله، ما برای همین دوستان آقای جهان بخش اینها همین نظری پیوست فقهیش همین بوده، به فتوای امام دست آخر که امام میگه اباحه‌ای برای همه مردمه، دولت درش تنظیمگره، مالکش نیست. فتوای امامه. بله اینجوری هم نیست که کسی برداره بره یه بولدوزر بذاره یه زمین بزرگی رو مال خودش بکنه، اونم نه. دولت میشه تولیت تنظیمگر که بتونه به همه برسه زمین، چه برای مسکن. اصلا مشکل مسکن به نظر ما همینجور حل میشه. شما زمین صفر رو، اصلا زمینش هم مالک نشه کسی، خب بگید فقط انتفاع، فقط مال ساختمونت هست، ولی زمین رو در اختیار قرار بده تا بسازن. عمده مشکل مسکن همین جور حل میشه، چون هزینه هستی مال زمینه. توجه میکنید توی قسمت کشاورزی هم همینه که حالا دیگه باید وقت اقتصاد بیاد آبشو ببینه، نمیدونم چون کارشناسای دیگه بیان. من همش دوباره تاکیدم سر اینه، ببینید یه اختلافی دارن تو ما میندازن با یه حرف. من یک دونه جمله دیگه جوابش ندیدم که اون حرف اساسی رو بکنن مال مارکس. حالا این همه حرف الان کاپیتالیستی داره تو زبان ها میچرخه و اجرا میشه، کفر نیست، فقط او کفره که از مارکس بدبختم نگفته که آقا ابزار تولید عمومی شود، یعنی مال همه مالک شوند، تعبیر فقیهانی خودمون رو بگیم همه مالک شوند، اینو میکنن مال مارکس و کمونیستی تا ما تو اون اصل اشتراکمون رو عدس بدیم، او وقت هیچ وجه اتفاق نظری نداریم و عملا او طرح خودشو درو میکنه. ولی شما این اصل رو بپذیر، بگو آقا تعاونی جواب نمیده، کارگاه کوچک جواب میده. بگو کارگاه کوچک جواب نمیده، مالکیت معنوی رو باید حذف کنیم تا جواب بده، چون داریم به عصر آی تی و اینها وارد میشیم، اینها الان تعیین کنندن. هیچ کدوممون این حرفا رو هم نمیزنیم. چرا نمیزنیم؟ به خاطری که استمرار همون حرف مبنایی است. بجز امام و الان مثل آسید کاظم هائری، کی میگه مالکیت معنوی مالکیت نیست؟ همه میگن مالکیته. میگی تو عصری که داریم وارد صنعت دیجیتال میشیم، تو عصر آی تی، ای تولید باز تولید سرمایه‌داری ها، نه آقا اینا کفر نیست، اینا هرگز حرفای کاپیتالیستی نیست، فقط ای گفتی به مردم برسه حرف کاپیتالیست، حرف مارکسیستیه. خواهش میکنم از این پنداری بیایم بیرون دیگه، که هی دائم یه چیزی رو برداشتن چکشت کردن، یه حرف مارکسه، یه حرف مارکسیستاست، یه حرف کمونیستاست. حقوق رو خواهید سی برابر کنیم، یه حرف کمونیستاست. زمین خاصی به همه بدی، آخه کمونیست کی زمین به همه داده؟ کجا تو کدوم کشوری کارو کرده ما بعدیش باشیم؟ توجه میکنید؟ این اون نکته هایی است که به نظرم سر اصل باید اتفاق بیفته، اجماع اتفاق بیفته، صداشو بلند کنیم تو برنامه ها، اشکال نداره بس بررسی کنیم، همونجا هم بس بررسی کنیم، ولی وقتی روشن شد همه اتفاق نظر کنیم، فشار بیاریم سرش، اون وقت تو برنامه ها بتونیم به نفع طبقه محروم کاری بکنیم.
استاد همینجا که شما نحوه ورود بعضی از ماها ممکنه مشکل داشته باشه که این اتهام رو بزنن، یعنی اول اینکه این سوال که آقا منشأ کار سرمایه است یا مثلا چیه، از همینجا نحوه ورود ما، نحوه ورود با ادبیات مارکسیستی داریم حرف میزنیم. اگه ما نحوه ورود ما نحوه ورود فقهی باشه با ادبیات و اصطلاحات خاص،
خب من فقه خوندم، آقای خوری همینجور سوال میکنم،
شما بعد با جواب فقهی اومدید بس بکنید.
نه اصلا سوالم مال آقای خوریه،
نحوه ورود
نه با خراس حسینی با سرمایه‌داری همسوه. چرا دروغ بگم؟ فقهی که من میشناسم بیشتر سرمایه‌داری را امضا کرده تا مارکسیستو. نه آخه من میگم نیست اصلا، چون اونا با یه هژمونی با این کلمه مارکس میخوان این اصله رو بندازن. من میخوام بگم این حرفه رو شما برگردید توی ادبیات آقای خویی، تو ادبیات آقای شیخ انصاری، شیخ انصاری خانم مارکسیست نبوده که، ببین همین جور داره حرف میزنه. کی آخرش منشأ مالکیت چیه؟ کیه؟ کار یا نه؟
بهترین فرصت بوده که همه کارخونه های بزرگ و پتروشیمی و نفت و اینا را عمومی میکردن همه را، و به مثلا 20 میلیون 30 میلیون حالا هر نمیدونم اول انقلاب خانوارها چند نفر بودن، تقسیم میکردن بین همه خانوارها، و یعنی همین شیوهی که فرمودید شکل سوم اسلامی. و
شهید بهشتی کلن میگه انقلاب ما دو ایده داره دوستان، اگه نشنیدید، در سیاست شورا، در اقتصاد تعاونی. این دو تا ایده مرکزی ماست.
چه فرصت خوبی از دست دادن. من الان داشتم با خودم گفتم
یا از دولت گرفتیم دوستان، مثلا سر این هیچ کی گیر نمیده. الان وقتی میخوان از دولت بگیرن میگن دولت بازدهی خوب نداره، وقتی یه کارخونه دستش باشه زیانده میشه، فلان میشه، ولی اگه دادیم دست بنیاد جانبازان و ستاد اجرایی و خوب میشه. خب این دولت میگیریم میدید وارد یه قسمتی که دولتی داره ادارت میشه دیگه، یعنی از شاکله دولتی برخورد داره، چرا اینجا کسی نمیسته دعوا بکنه؟ فقط به بنده های ضعیف خدا که میرسه همه یه بار غیرت دین، آخ داریم کافر میشیم، آخ داریم مارکسیست میشیم، فلان میشیم. به اونجاها آخه مثلا چه دارید با یه استدلالی؟ بلا تشبیه، بلا تشبیه، امیرالمؤمنین وقتی کنارش گذاشتن توی غدیر، صبحش استدلال کردن که این آدم شوخه به درد نمیخوره. عصرش گفتن که این آدم، یعنی زورش نه، آخر مذاکرات گفتن این آدم زیاد کشته. آخرش این آدم شوخ و غیر جدی بود، این آدم کشته بود. یا خودش میگه، میگه با انتصاب به خاندان وحی که ما خاندان نبوتیم، اولش استدلال کردن که ارث نمیبرن، ما رو کنار کردن، بعد خودشونو با نسبت با پیغمبر خلیفه کردن. یعنی ببینید، داریم یه مالی رو از دولت میگیریم که نماینده مردمه، میگیم آقا این به خاطری که دولت بازدهیش کمه میدیم یه بخش دیگری که مثل دولت داره اداره میشه، تازه شفاف هم نیست، هیچ کسی هم ازش سوال نمیتونه بکنه. خب چه کار داریم میکنیم؟ کسی سر اینها حرف میزنه؟ ولی تا گفتیم به مردم بدید که مردم خب چطوری، یا کسی که هشتش یورو نوشه چی بیاره بخره کارخونه، تو مجبوری بگی به هم بدوزش که به کمک هم با همیاری، اسم همیاری بگیم آقای فرادی ارائه کرده، خواهش میکنه حرف آقای فرادی رو بشنید. به خدا این حرف مال ما بود و اونها گرفتن. 1330 تا 1330 دولت بزرگ رضاخان 400 هزار تعاونی زنانه عشایری در 2.5 میلیون زن عشایری، فقط زنش و تو عشایر توی ایران ما بوده، دولت بزرگ رضاخان از بینش برده. مارش کجا بود وقتی که ما تعاونی داشتیم؟ ولی ما نه تاریخ خودمونو میخونیم، نه مردم شناسی خودمونو میشناسیم که الان ترانه های این آدم ها رو با هم آورده آقای فرادی. خواهش میکنم ساعت آقای فرادی رو ازش این فرهنگ یاریگری در کهن ما، 80% فاصله زمین تا ماه را ما الان قنات فعال داریم تو ایران. کدوم دولتی قنات ها رو ساخته؟ مردم این روستا به کمک روستای بغلیشون این همه قنات ساختن. ما تعاونی رو از اونها گرفتیم، ما همیاری رو از اونها گرفتیم، خودمون رو نمیشناسیم، هژمونی های سرمایه‌داری رو هم نمیشناسیم. به خاطر همین زودی توی یه جوی قرار میگیریم و میپذیریم که این حرف غلطه، بذاریدش کنار، حرف جایگزین محصلی هم نمیاریم، تو برنامه هم که با هم دعوا داریم.
عرض سلام و ادب و خدا قوت. بخشه دوستاتون قسمتی از بحثتون که فرمودید منشأ ارزش و قیمت و قیمت گذاری که فرمودید کید بهشتی میفهمن که فقط کار انجام شده تعیین قیمت میکند. خواستم ببینم تو اون مثال مثلا همون خاویاری که فرمودید خودتون مثال زدید، مثلا ماهی خاویار یک ماهی خیلی کمیاب و نایابی هستش که بایستی برای در واقع به دست آوردن اون کار بیشتری انجام بشه. حالا اون کاره اگه تکنولوژی بیاد به کمکش، یک فردی سرمایه داره، تکنولوژیشو داره، میره با قایق پیشرفته اونو میگیره.
فقط یه واسطه اضافه کردی، اون تکنولوژی هم چون کار مجسم و انبار شده است، اونم باید حساب کنی، تو اون ذریبه میاد.
خب اینجا مثلا اون کسی که سرمایه داره با اون کسی که میخواد با ابزار دستی
و حرف بالا دستی میگیردش دیگه، میگه این ابزار نباید در انحصار این آدم باشه، این ابزارا رو اختیار همه قرار بده تا عادلانه باشه، ولا این همه منابع زمین رو بی مکه برای خودش.
تو بحث این قیمت و ضریب، هر ماده ضریب خاصی داره یا مثلا نه ما رو کار فقط چی میکنیم؟
توضیحش خیلی مفصله، یه جلسه ارائه کنم. اون کتابی که عرض کردم و ملاحظه کنید، اون ضریبه رو مفصله که این ضریب چطوری تعیین میشه. اون ضریبه تأمینش تصحیحش از اون قاعده کلی هیچ جا تجاوز نمیکنه، ولی ای که هر جا به ازای خودش، بله قیمت ها متفاوت میشه ولی ضریب ثابته.
باشه، بس عملا قیمت همه کالاها توی رنج خاصی میشه،
تفاوت نجومی نیست ولی یکی هم نیست. بله. بانکداری ربا، همین کتاب رو سرچ بکنید میاره از شهید بهشت.
من از اصفهان.
نظام مالی اسلام، بانکداری ربا مال.
من اینا شنیدم البته از یکی از دوستان که الان توی اصفهان گروه انتخاب آقای دیانی اینا یک کاری که الان انجام دادن اینه که سود حاصل از مثلا محصولات ها یه بخشش، البته خب حالا میان بین کارگر تقسیم میکنن، ولی به من به کارگر نمیده، میگه آقا جان مثلا این سود حاصل از این ماه مثلا میشه آتومن، من این آتومن شما رو میبرم یه کارخونه دیگه ای احداث میکنم، خب از سود اون حاصل میرم بهتون و توی اون کارخونه شما رو سهم میکنم. حالا این باز الان این اشکالدار میشه یا کار درستیه؟
ببینید ما کلا سه مرتبه تجویز داریم تو برنامه ها، واقعا باید خیلی بشینیم حرف بزنیم، شاید منم تعیین کننده نباشم، یعنی صلاحیتش نداشته باشم. ما میگیم اول اجاره نباشه، یعنی اجاره نباشه اون کارگره. بهتر اینه که درجه بعد بهترش اینه که درصدی از سهام باشه، یعنی سود، درصدی از سود. درجه بهترش اینه که سهام باشه، یعنی مالکش بکنی. الان تو نظریه دوم میگن 15% ارزش افزوده تولید شده اصلا مال کارگره، تو نظریه دوم، که نظریه ما هم نیست، این نظریه دیگرانه. میگن فکر نکن 15% رو بدی تو الان مثلا بهش صدقه دادی، تو حقش رو بهش دادی. توجه میکنی 15% سود رو، که این تو نظریات دیگران ها عرض میکنم، چون اینا چون نظام های بهره‌وری و اینها نظریات مختلفه، مثلا اینها میگن 15% از بهره‌وری بالاتر مون. تو نظریه‌ای که مثل شهید بهشتی میگه، میگه من مالکش کنی، اگر این تسهیم موجب مالکیتش میشه بهترین راهه به نسبت اون دو تا دیگه.